بسم الله الرحمن الرحیم و بنستعین انه خیر ناصر و معین. خدا شکر و سپاس می‌دارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین قزوین خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم ایام دهه بصیرت و به ویژه دیروز روز نه دی رو خدمت شما عزیزان به امید اینکه در بصیرت ویژه‌ای که خاص مؤمنین و مسلمین هست و اساس حرکت مسلمین رو بر مؤلفه بر بصیرت و بصیرت بخشی قرار میدیم، روز به روز فضای بصیرتی جامعه ما فعال‌تر از گذشته باشه و انشالله مواردی که در تاریخ اسلام و در تاریخ انبیا از حیث فقدان بصیرت جامعه عامل شکست ها و هزیمت های جامعه مؤمنی شد، این موارد رو دیگه انشاءالله در جامعهمون شاهد نباشیم. مردم با بصیرت ما و مردمی که 40 سال در مقابل تهدیدها، تطمیعها، ترورها و تحریمها ایستادند، این مردم الگوی بصیرت در جهان هستند و در تاریخ همونطوری که امام راحل اشاره فرمود، این مردم رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم در دوره خودشون نداشتن. ولذا امروز که در متن و بطن دهه بصیرت هستیم، عاجزانه از حضرت حق طلب میکنم که روح بصیرت رو در ما و در جامعه ما پیش از پیش بدمد و ما رو در رکاب ولایت ثابت قدم و پابرجا بدارد. خب ما سال گذشته این موقع آشوب‌هایی رو با هدایت سرویس‌های خارجی در حوالی 9 دی‌ماه شاهد بودیم. تعدادی از جوانانی که افراد شده بودن متاسفانه در صحنه عمومی جامعه دست به تخریب اموال عمومی زدن و آشوب‌هایی رو درست کردن. دشمن طبق معمول که از هر اتفاق در جامعه ما امیدوار میشه برای سقوط و فروپاشی نظام، خیلی خوشحال شد. اما خب 4-5 روز بعد ماجرا خاتمه یافت و امسال که در سالگرد اون قضایا هستیم، 45 روز دیگه تا روز 22 بهمن و برگزاری جشن 40 سالگرد انقلاب داریم. مستظرید که جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سال گذشته اعلام کرد که ایران جشن 40 سالگیش رو برگزار نمی‌کنه و انقلاب ایران سال آینده متلاشی میشه، حکومت ایران سقوط میکنه و ایران در واقع جشن 40 سالگی رو برگزار نخواهد کرد. حالا تا زمانی که محقق بشود این جمله الهی که ما شاهد باشیم انقلاب اسلامی، این انفجار نوری که صورت گرفت، آیا جشن 40 سالگیش برگزار میشود یا نه؟ خب 45 روز دیگه وقت داریم. بهار داغ، تابستون داغ و پاییز داغی که پیش بینی کرده بودن به نتیجه ننشست. امروز منتظرم که در سالگرد فتنه سال گذشته اتفاقاتی بیفته و با فشارهای اجتماعی براندازی رو با قول خودشون رقم بزنن که خب قطعا به نتیجه نخواهند رسید. نظام مستحکم تر از این حرف هاست که دشمن تصور میکنه و همونطور که مستحضرید ما امروز در مراحلی از تکوین انقلاب هستیم که شبیه شده از سوی رهبر انقلاب به دوره جنگ احزاب، جنگ آخری که رسول جلیل القدر اسلام با کفار و مشرکین مکه داشتن و بعد از این جنگ بود که پیروزی عظیم یعنی فتح مکه رخ داد. جنگ اول جنگ بدر بود، بعد جنگ احد بود، جنگ سخت اصلی جنگ احزاب یا جنگ خندق بود که از 3 محور به اسلام حمله شده بود. محور درونی جبهه اسلام که یهودی‌ها و منافقین در 2 محله شهر مدینه تفرقه افکنی می‌کردند، 10,000 نفر نیروی مشرکین که بیرون شهر مدینه حمله نظامی رو سازمان داده بودن، کانالی با طرح سلمان ارائه شد و این کانال حفظ شد که حدود 5.5 کیلومتر طولش بود، 10 متر عرضش بود و 4.5 متر هم عمقش بود. علی علیه السلام کنار اون کانال دشمن رو دفع میکرد. بخش سوم نبرد هم مربوط به محاصره اقتصادی عظیمی بود که جامعه اسلامی درگیر شده بود در اون محاصره عظیم اقتصادی و مستحضر که 7 شهر و روستا و قوم و قبیله‌ای که در اطراف مدینه بود، ابو سفیان با اینا صحبت کرده بود که هیچ کدام اینها نه کالایی از مدینه بخرن نه به مدینه کالایی بفروشن. مانند همین بازیه که الان را میدازن در مسئله تحریم‌های اقتصادی علیه ما یا FATF و موارد دیگه، هر چیزی رو که فکر کنید اعمال کرده بودن که چیزی خرید و فروش نشود به مقصد مدینه یا از مدینه به بیرون. در این سه جبهه محاصره اقتصادی، جنگ نظامی و محاصره نظامی و اقدامات براندازانه داخلی اون یهودی‌ها، یک فشار سنگین رو در جنگ احزاب مسلمین تحمل کردن که در تاریخ آمده گاهی اوقات نماز ظهر عصرشون رو با نماز مغرب و عشا یکی می‌کردن. اونقدر فشارها سنگین بود. اما به هر جهت مثل ورودی قیف، از این سو از ته قیف ببینید، اول جنگ احد بود، جنگ در بعد بود بسیار ساده، بعد جنگ احد بود که متاسفانه غرور موجب شد که مسلمین شکست خوردن با اون اشتباهی که کردن به خالد بن ولید دور زد سپاه اسلام رو. در جنگ خندق و جنگ احزاب اون فشار اصلی وارد شد و پیروزی بعد از این رقم خورد. امروز جامعه ما در دوره جنگ احزاب به تعبیر رهبری، و این جنگ احزاب مرحله سخت فشار اقتصادی، فشار نظامی و معاصره نظامی پیرامونی و تفرق افغانی های درونی، این ستا با همدیگه داره جامعه ما فشار میاره. مردم در واقع در زیر بار فشار عظیم اقتصادی، تحریم ها، توطئه های داخلی، مسئله سازی های روز به روزی که اصلا مسئله مردم نیست، مسائل رو روزانه در رسانه ها باب و شایعه می کنن که زیرا به روانی جامعه رو بزنن، و فشارهای خارجی. اما به حمد الله همونطور که چند سال گذشته ما این موارد رو از پشت سر گذاشتیم، این مقطع هم به قول قوه الهی طی خواهد شد و 45 روز دیگه که جشن پیروزی انقلاب در 22 بهمن برگزار بشه، ما ایم و 800 روز تا ورود به سال 1400 قرن جدید اسلام، 800 روز آینده که نظام در طول این 700 روز به طور کامل پوست میندازه و جریان و نسل جدیدی از مدیران در واقع خواهند آمد، چه در ساختار مجلس سال آینده، چه در قوه قضاییه در چند ماه آینده، چه در مجلس سال آینده، چه در دولت 800 روز دیگه. نظام جمهوری اسلامی وارد یک دوره جدیدی میشه که رهبری تحت عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی دو ماه پیش ابلاغ کردند. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی اون افق دور، افقش 1444 شمسی است. پروژه 47 سال دیگه نظام که تحت عنوان پروژه 1444 شمسی تعریف شده، روند تکفیر، روند روبروش، روند روبه تعالی جامعه ایرانی رو نشون میده با عبور از این مشکلات. در 140 تا زیر نظام جمهوری اسلامی، در هر زیر نظام چه طرح‌ها و برنامه‌هایی در طول 40-50 سال باید به اجرا در بیاد، و اینکه دیگه نسل بعد که در طول چند صد روز آینده میان کارو دست می‌گیرن و دیگه نسل اول آرام آرام کنار میره، ما در چه فضایی از حرکت اصلی انقلاب و نظام هستیم. اما سه نکته کلیدی رو من لازم هست خدمت برادران و خواهران گرامی عرض کنم به عنوان آنچه که سازوکار اصلی ماست. عزیزان استحضار داشته باشن این 40 سالی که بر جمهوری اسلامی گذشت در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی تکرار نشده. این نکته رو مجبوریم هر روز تکرار کنیم، چون این اهمیتش بسیار بسیار زیاده. ابلیس در تقابلی که با انبیا داشت، در تقابلی که با ائمه داشت، شیاطین جنی و انسی که تلاش کردن نگذارن حکومت حقه انبیا محقق بشه، عمده انبیاء مظلوم ما امکان تحقق حکومت دینی 40 سال براشون رخ نداد. اولین بار در تاریخ عمده ائمه مظلوم ما علیهم السلام امکان حکومت دینی 40 ساله براشون رخ نداد. علی علیه السلام 4 سال، امام حسن مظلومانه 4-5 ماه. امام حسین که همون روز اول درگیری‌ها شروع شد و ایشون رو شهید کردن چون بیعت نمی‌کردن با یزید، بقیه ائمه که اصلا چنین امکانی دیگه نداشتن. پس در دوره انبیا و در دوره ائمه حکومتی به مدت 40 سال به نام دین شکل نگرفت. چرا؟ مگر امام راحل و مقام معظم رهبری بالاتر از ائمه هستن العیاذ بالله، بالاتر از انبیا هستن العیاذ بالله؟ نه خیر. حضرت آقا می فرماد اونا نور مطلقن و ما ظلمت. پس چی شده؟ چرا در دوره اونا نشد، در دوره امام و در دوره حضرت آقا شد؟ به دلیل اینکه در دوره انبیا و دوره ائمه شما مردم نبودید، همیشه انبیا بودند، ائمه بودند، مردمی که حاملان دین باشند و شونه هاشون رو زیر بار اون فشارها بدن تا ساخت جامعه دینی آرام آرام محقق بشه، این نبود. لذا امام میفرمود در دهه اول انقلاب که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتند. لذا این عنصر اصلی که موجب شده به حول قوه الهی انقلاب 40 سال دوام بیاره، وجود مردم همیشه در صحنه و امتی است که اینها گوش به فرمان امامشون بودن. این نکته اول. پس 40 سال رکورد زد ملت ایران، انقلاب دیگه تکثیر شده. در لبنان حزب الله، در عراق حشد شعبی، در یمن انصار الله، در نیجریه، در هر جای دیگه ای. اگر خدای نخواسته انقلاب در ایران صدمه بخوره، این انقلاب اسلامی در جای دیگه ریشه دوانده. دیگه بذر اسلام و تمدن اسلامی پاشیده شد. نمیتونن مدرسیان آنچه را که در طول چند هزار سال علیه انبیا و ائمه رقم زدن نگذاشتن جامعه شکل بگیره، حالا جامعه اسلامی داره به سرعت ظهور و بروز پیدا میکنه. قویترین، قدرترین، قهارترین دشمنی که در تاریخ اهل حق به خاطر میتونن داشته باشن آمریکاست. در اعماق آسمان ها و فضا، در اعماق دریاها، در سطح زمین، حجم سلاح‌های اتمی که داره، قدرت مخرب فرهنگی سینمایی و موسیقی و دانشگاه‌هایی که داره، شما می‌دونید این قدرت عظیم امروز چنان عاجز شده که 2 هفته پیش از سوریه گذاشت رفت. هم در عید امسال اعلام کرد آقای دونالد ترامپ، هم در هفته گذشته اعلام کرد، 2 بار امسال اعلام کرد که ما 7 تریلیون دلار در کشور سوریه و عراق خرج کردیم. 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار. اما سودش ایران بود و مجبور شدیم بریم از منطقه، کار رو بدیم به قول معروف به دیگران. عزیزان، جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره ارتش بود که هفته گذشته استعفا داد به دلیل اینکه قرار شد از سوریه برن بیرون، فرمانده آمریکا در منطقه است، ایران آمریکایی. در مقابل جنرال 2 ستاره ایرانی یعنی قاسم سلیمانی، اونا جنرال 4 ستاره ارتش بود تو صحنه داشتن، ما یه جنرال 2 ستاره دیگه. ما به قاسم سلیمانی چی داده بودیم مگه؟ آیا ما هم 7 تریلیون دلار پول داشتیم بدیم به قاسم که بتونه اونو شکست بده؟ او همه جور نیروی نظامی داشت، ما چی بهش داده بودیم؟ و همه فرودگاه‌های کشورهای منطقه در اختیارش بود. ما اگه یه هواپیمای مسافربری بود، 4 تا نیروی مدافعان حرم رو می‌برد، اون شرکت هواپیمایی رو دیگه توی دنیا بایکوتش کردن که شما دخالت کردید در جابجایی تروریستا. اما دیدید 5-6 سال مقاومت اسلامی و 2300 شهید ایرانی در کنار شعب مدافع حرم فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان، حشد شعبی عراق و جاییه، به قول قوی الهی شرایط ایران ایجاد کرد که شما با این شرایط نظام جدیدی در منطقه داره دبینید رخ داده. آمریکا شکست خورد در افغانستان و در سوریه و امروز داره نیروهاشو خارج میکنه. ترامپ وقتی آمد در جایی مثل عراق هفته گذشته جشن کریسمس رو با نیروها و سربازان آمریکایی جشن بگیره، دزدکی وارد شد و دزدکی هم رفت. درخواست کرد سران عراقی بیان به محضرش توی پادگانی که بود. دیگه امروز عراقی ها اینقدر شجاعت پیدا کردن که هیچ کدوم از سران عراقی نرفت به دیدارش. مانند قبل از انقلاب ایران دیگه، هر وقت دلشون میخواست میومدن اینجا میرفتن، اصلا با کسی هماهنگ نمیکردن. امروز در افغانستان و عراق هم همین روحیه رو دارن دیگه. اما این بار که آمدن دیگه عراقی‌ها دیدن آها، مقاومت در سوریه موجب شد که این آمریکا از اونجا بره. اگر در عراق هم مقاومت بشه، از عراق هم خواهند رفت. لذا عزیزان، این فضایی که 40 سال دوام آورده یک رکورد بود. این نکته اول. نکته دوم اینه که این مقدار مؤمنینی که الان در این مکان مقدس در این مسجد عزیز و عظیم از برادران و خواهران گرامی گرد آمده اند، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار نیروی آماده به کار نداشت. تکرار میکنم، از نوح نبی تا به امروز، از ائمه مظلوم ما از علی علیه السلام تا به امروز، ما در دوره هیچ امامی و هیچ پیامبری این مقدار نیروی پابکار نمیدیم. همین مقدار فقط، یعنی همین مقدار که الان برادران و خواهران اینجا حضور دارند، در هیچ مناسبتی شما در دوره نوح نمیدید. نوح علیه السلام اینقدر مظلوم بود که این قرآن عظیم میفرماد که ایشون 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، 950 سال، هیچ کس بهش نگرفت. هنگامی که قرار شد کشتی نوح رو بسازه، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. فرمود خدا بهش که اون کشتی از هر کدوم از حیوانا یه جفت بگذار. کشتی که نجات پیدا کرد مملو بود از حیوانا، چون خدا میخواست کره زمین رو شستشو کنه، حیوانا رو از بین ببره با اون انسان‌های فاسد. حضرت نوح کسی رو همراه نداشت، یک کشتی شامل حجم بسیار زیاد حیوان رو نجات داد. حیوان ها از انسان ها در موقعیت و امتیاز بالاتری بودن. به حضرت ابراهیم که میرسیم 4000 سال پیش، در همین شهر نجف که برای زیارت بارگاه ملکوتی و مقعد و حرم امام علی علیه السلام مشرف میشید، یکم پایین‌تر شهر اور بود. اونجا نمرود کاخ ستمشو بنا نهاده بود، زور میگفت، بت میپرستیدن. ابراهیم خلیل جوان بود، اومد بتاشون رو شکست. گرفتن حضرت رو بردن گفتن چرا بتای ما رو شکستی؟ حضرت گفت ببینید تبر رو میشه چیه؟ تبر گذاشته بود میشه بت بزرگه. گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره. ای بتایی میپرستید که نمیتونه تبر برداره؟ دیدن نمیتونن جوابشو بدن، حضرت رو انداختن توی آتیش. خدا آتیش رو براش سرد و گلستان کرد. حضرت دست خانواده‌اش رو گرفت، از شهر نجف و اور رفت به سمت شهر، رفت به سمت فلسطین، اینجایی که الان اسمش الخلیله. این شهر الخلیل رو بنیان نهاد ابراهیم خلیل. بعد از اونجا بود که رفت سمت مکه، اون در مکه خانه کعبه رو بنا نهاد و هاجر و اسماعیل رو گذاشت. حضرت خیر از عرض خانواده‌اش یادی نداشت. پسرموش تو مسیر که داشتن میرفتن سمت فلسطین، پسرموش لوط با خانواده‌اش جدا شدن، اونم پیامبر بود، رفت سمت توی کشور اردن، سمت مردم اردن. مردم اردن دست از این کسافتکاری غیر اخلاقی بردارید، عمل شنیع همجنس بازی که مثل امروز تمدن غرب اونجا هم رواج داشت. حضرت اعتراض کرد، 30 سال دعوت کرد دست از این عمل بردارید، بر نداشتن. خدا ملائک عذاب رو فرستاد، گفتش که بیا بیرون خودت با دخترات. اونجا رو زیر رو کرد. حضرت هم یاری نداشت، حضرت بود. ابراهیم خلیل هم یاری نداشت. 3000 سال پیش دوره حضرت موسی کلیم، ایشون وقتی قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون از دریا عبور داد، عبور توی صحرای سینا، یه غفلت کرد، اینا گوساله پرست شدن. سامری همه رو گوساله پرست کرد. 40 سال اینا آواره شدن داخل همون صحرای سینا. 40 سال آواره شدن. حضرت موسی مظلوم هم کسی رو نداشت. به حضرت عیسی مسیح که میرسیم، 12 نفر کلن حواری داشت. 12 نفر، یکی از همینا لوش داد. به حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله، ایشون در جنگ بعد کمتر از 100 نفر داشت. در جنگ احد یک کمی بیشتر شد، در جنگ خندق که طرف مقابل جنگ احزاب بود و 10000 نفر نیرو آورده بود ابو سفیان، حضرت 3000 تا نیرو داشت که بعدا 2000 تاش کوزند از آب در اومد. میرسیم به علی علیه السلام، ایشون در جنگ صفین نیروی نداشت. عمار که شهید شد، اشعث ابن قیس انام و اختیار نیروها رو دست خودش داشت، به حضرت فشار رو گفت بگو مالک اشتر برگرده. اگر مالک اشتر 4 متر دیگه رفته بود بساط خیمه کفر معاویه رو جمع کرده بود، آیا بعدا امام حسن مظلومانه اینجوری شهید میشد؟ امام حسین کربلا اونجوری شهید میشد؟ اصلا غیبت کبرا به وجود میومد؟ اما نذاشتن، چهار نفر همراه نداشت امام در ماجرای صفین. کی مقصر بود در اون عرصه؟ کسی مثل اشعث بن قیس. به امام حسن مظلوم که میرسیم چهار تا فرمانده داشت، سه تاش جنود ابلیس بودن، یعنی سه تاش افراد اصلی نیروهای شخص معاویه بودن. خائن مظلوم تو خونش زنش به ایشون زهر داد. به امام حسین که میرسیم کلن 72 نفر در صحرای کربلا هستن دیگه، بیشتر که نبود. ما حتی علی اصغر شش ماهر هم جزء سربازای حضرت حساب میکنیم. حالا 20 نفر 30 نفر 40 نفر هم از خانواده بودن که به اسیری رفتن، میشه 120 نفر 130 نفر. امام حسین هم یاری نداشت. بقیه ائمه هم همینطور. شما امام رضای مظلوم رو ببینید، وقتی به اجبار میارنش در طوس، یعنی همین مشهد الرضا، حضرت چجوری باید به مردم، به مسلمین بگی آقا منو به اجبار آوردند؟ هیچ یاری نداره. 37 تا خواهر برادر ایشون را میفتن تو سراسر منطقه. یه برادر ایشون میره یمن، به مردم یمن میگه حضرت رو به اجبار بردن. یه خواهر و برادر ایشون میره سمت مصر، اونجا میگه آقا به اجبار حضرت رو آوردن. 34 تا خواهر و برادر ایشون میان داخل ایران. 1250 سال پیش نقشه که نگذاشتن جلوشون بگن ببین به این خواهر بگن شما برو این شهر، به اون برادر بگن شما برو اون شهر. 1250 سال پیش دو تا از خواهران حضرت میرن جمهوری آذربایجان، الان مرکزشون توی باکو جمهوری آذربایجان. یکی از خواهرانشون توی رشت، یکی از خواهرانشون توی قم حضرت فاطمه معصومه مرکزشون هست، یکی از برادرها تو تهران امامزاده صالح، یکی از برادرها تو شیراز احمد بن موسی، بعضی از برادران ایشون توی کرمانشاه و کردستان هستن تو غرب ایران، یکی از برادرانشون از مشهد رد میشه میره تو آسیای میانه توی مرو و بلخ مرقد ایشون هست، و یکی از برادرانشون توی بافته. اون خواهرایی که رفتن اون بالا توی جمهوری آذربایجان با برادرایی که در پایین ایران هستن فاصله شون 3000 کیلومتر. اون برادرایی که در جبهه کردستان ایران هستن در کرمانشاه و خوزستان تا اون برادرایی که رفتن توی آسیای میانه 3000 کیلومتر فاصله است، یعنی دو سوم وسعت قاره اروپا. 34 تا خواهر و برادر مظلومانه پخش شدن توی ایران. مردم باور کنید امام رضا رو به اجبار آوردن. پس ببینید امام رضا هم یاری نداشت. به امام 11 که میرسه یه انفقان جوانی به شهادت میرسه. به امام 12 که میرسه ایشون رو کجا شهید بسر میخوان شهید کنن؟ تو موقع تولدشون. رضا خدا غیبت صغرا بعدم غیبت کبرا رو رقم میزنه و ایشون رو دور میکنه از دید این شیاطین. اما هیچ پیامبر این تعدادی که الان توی این مجلس انسان صالح نشسته از برادران و خواهران، هیچ پیامبری همین مقدار، فقط همین مقدار نداشت. اما امروز شما میدونید در سراسر ایران، در سراسر عراق، سوریه، لبنان، نیجریه، یمن، فلسطین و جای دیگه حجم انسانهایی که اینگونه در جلسات دور هم جمع میشوند حجمشون چقدر زیاده. شما میدانید که این اتفاقاتی که داره میفته کار خود حضرت در زمین سازی ظهوره. ما منتظر آمدن حضرت نیستیم که شاید این جمعه بیاید، شاید ما منتظر ظهوری، یعنی بین ماست برخیزند ظاهر بشوند. پس اگر امام راهل و مقام معظم رهبری موفق بودن، موفقیت به خاطر وجود خود حضرته. در طول 1000 سال آرام آرام کارهایی انجام دادن که رسید به اینجا که امروز مردم گوششون شنوای حرف حق قرآنه و میتونن 40 سال تحمل کنند. اما خب خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی با این حرفا بیگانه اند. بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی میگن حالا در این تخته خورد انقلابی شد، ما 4 تا پست و مقام توی مملکت گرفتیم، یه روز میخوان ایران رو بکنن ژاپن اسلامی، یه روز چین اسلامی، یه روز مالزی اسلامی. اونوری فکر نمی کنن که باید دنیا رو بکنن مثل ایران اسلامی، یعنی جوری ایران رو بسازند که همه کشورهای دیگه بشوند ایران اسلامی. نه که ما بریم به سمت ژاپن اسلامی، مالزی اسلامی، چین اسلامی، آمریکای اسلامی. این متاسفانه عدم شناخت این ضربه رو زده. پس مؤلفه اول این بود که این 40 سال در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی تکرار نشده. مؤلفه دوم این بود که این مقدار که الان صالحین اینجا جمع شدن در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی اینقدر انسان صالح نبوده. اما ادعای سوم خیلی فهمش دشواره. این ادعای سوم اینه که از زمان آدم علیه السلام تا سال 1357 کلن توی دنیا چند نفر رستگار شده؟ سرجم بزنیم. از 1357 تا الان 97 در 40 سال گذشته حجم انسان‌های رستگار بیش از اون دوره 7000 سال است. تکرار میکنم، در دوره آدم که کسی رستگار شده؟ دو تا پسر داشت، قابیل زن حابیل رو شهید کرد و اولین قتل برادر کشی بود. با انگشت میشه شمار چند نفر رستگار شدن. به حضرت نوح که میرسیم یه باغ وحش نجات پیدا کرد، همه انسان ها از بین رفتن. به ابراهیم که میرسیم همینجور، به هود که میرسیم، به صالح که میرسیم، قرآن داره میادن بیرون کل قومشون نابود میشد. میرسیم به دوره یک صدر اسلام چند نفر رستگار شدن؟ میشه با تعداد انگشتای دست شمرد کل انسان‌های رستگار دوره انبیا تا برسه به صدر اسلام بود. در دوره ائمه تعداد رستگارا معلومه دیگه. تو دوره حضرت امیر چند نفر رستگار شد؟ هل من ناصر ینصرانی امام حسین چند نفر مخاطب داشت؟ 100 نفر؟ 200 نفر؟ دیر از خواب بیدار شد مختار. مگه مختار چند نفر هم داشت بود؟ چند روز بعدش اون هم با یارانش رو کوفه شهید شدن؟ نداری. تعداد آدم ها را بچینید با انگشتای دست معلوم میشه رستگارا تا دوره ائمه هم چقدرن. بعد از اون هم اوضاع خوب نبوده. اولین بار این مقدار انسان صالح روی کره زمین شکل میگیره، به دنیا میاد، آماده میشه و میره شهید میشه. محسن حججی بودن سنت و رویه جاری در تاریخ بشر نیست. 220,000 شهید دفاع مقدس، 2,200 شهید مدافع حرم و این انسان‌های بزرگی که پدر مادرای اینا هستن و اطرافیانشون، این اصلا سنت جاری نبوده. پس این که در 40 سال گذشته میزان انسان‌های رستگار در سراسر جهان بیش از کل تاریخه، در لبنان، در عراق، در یمن، در هر کجای جهان. شناخت این ستا میشه کارنامه جمهوری اسلامی، نه پرایدی که تو خیابون میبینیم و مشکل ریزگردهای اونجا و ضعف نمیدونم مدیریت این در اون بر. الان اگه حالا امروز جمهوری اسلامی که در آستانه دهه پنجم و در آستانه پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی قرار داره، اگر سطحش رو بیاریم پایین رو نازل کنیم که اگر ما در فوتبال رفتیم مربی خارجی رو بردیم موفقیم، در دولت هم وزیر بلند میشه میگه که بریم مثل فوتبال از خارج مدیر بیاریم تا مشکلاتمون حل بشه. اگر شهردار بلند میشه میگه که ما اگه میخواییم مشکلات کشور حل بشه مثل فوتبال بریم از خارج مدیر بیاریم، اون وزیر و اون شهردار، اون مقام مسئولی که اینجوری حرف میزنه، این هیچی از نهضت اسلام، نهضت انبیا، نهضت ائمه و 40 ساله جمهوری اسلامی نفهمیده، درک نکرده و تکیه‌ای که بر مصادر قدرت در درون نظام زده اون تکیه تکیه غلطیه. تلویزیون جمهوری اسلامی در اخبار 23 میگه که کیروش برای تیم فوتبال ایران ساعتی 5,000,000 تومان داره میگیره. مملکتی که در تحریم، مملکتی که مشکل ارزی داره، 4,000,000 دلار یا 4,000,000 یورو، یعنی نزدیک بیش از 20,000,000,000 تومان به این فرد میدن. بعد تلویزیون میشه محاسبه میکنه میگه که این میشه ساعتی 5,000,000 تومان. جوون الان تو لیسانس داشته باش، هنگامی که میخوای بری سر کار، اگه یه شغلی پیدا کنی، اگر پیدا کنی 1,000,000 تومان بهت حقوق میدن. از اون 1,000,000 تومانت 156,000 تومان، 130,000 تومان میشن مالیات عوارض کم میکنن، 820 تومان، 830 تومان بهت میدن. اما آقای کیروش ساعتی 5 میلیون تومان میگیره که چکار کنه؟ توپ زدن یاد بده به ما. الگوی جوانایی که به من شما دادن چیه؟ فوتبالیستای داخل کشور و خارج کشور. آقا اینها هستن الگوی شما هستن، نه محسن حججی، نه شهدا. کارخونه دارن در مملکت تحریم زده، این فوتبالیستا کارخونه دارن، ماشین های شاسی بلند گرون قیمت دارن، خونه های آنچنانی دارن، در خارج از کشور اکثرشون خونه خریدن و زندگی دارن، بچه هاشون میبرن اون برای دنیا، هنر پیشه شون و ورزشکارشون رو قروزالی به دنیا میرن. مملکت میلیون ها بار بدتر از این وضعیت دچار تحریم بشه، این فوتبالیستا و هنر پیشه ها خم به ابرو نمیارن، مشکل تو زندگیشون به وجود نمیاد، بالاترین پولا رو میگیرن، بعد خودشون هم بلد نیستن تیم رو بیارن تا یه سطح قابل قبولی، باید بریم برای تیم آبی و قرمز و سبز و زرد و هر تیم دیگه ای از خارج مربی بیاریم. مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که مدیر نالایق سیاسی هم در دولت و شهرداری میگه آها دیدی ما بلد نبودیم، رفتیم از بیرون مدیر رو بردیم برای فوتبال، برای اداره کشور هم بریم از بیرون بیاریم دیگه. پس فردا اگه ولشون کنی بهشون اعتراض نکنی، میگن آقا انقلاب اسلامی رو ولش کن، اسلام رو ول کن، حرکت انبیاء ائمه رو ول کن، بردیم از خارج رئیس جمهور بیاریم. مگه نگفتن؟ مگه از زمانی که 4 ماه پیش دلار رسید به 18,000 تومان در اتاق بازرگانی کشور نگفتن؟ نوشتن دیدید نمیشه، شکست خوردیم، دیدید نمیتونیم بپذیریم. چون روز قبلش، 2 روز قبلش ترامپ گفته بود که ایران باید بدون قید و شرط به پای میز مذاکره بیاد، زانو بزنه بیاد پای میز مذاکره، هر چی رو گفتیم بپذیره. برای سران اروپا گفته بود منتظر باشید، اینا تو پاییز زانو میزنن، مجبورن بیان پای میز مذاکره هر چی گفتیم رو بپذیرن. ایادی آمریکا در داخل نظام تو اتاق بازرگانی برداشتن متنی رو زدن، میبینن آقایون روی پرده، گفتن که ما که نمیتونیم، شکست رو بپذیریم، دیدید نتونستیم، دیدید بعد 40 سال شکست خوردیم، دیدید نمیشه، دیدید اشتباه کردیم، بپذیریم نمیشه، نمیتونیم، بریم هرچی اونا میگن رو گوش کنیم. بعد اینا کردنش هشتگ زیر نامش، اینا هشتگ کرد شکست را بپذیریم. ببینید اینه، کسانی در جمهوری اسلامی هستن که میگن آقا نگاه کن تو فوتبال اینجوری بودیم، مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی شبکه خبر نمی‌نویسه تیم ملی جمهوری اسلامی تو فوتبالش رفت روسیه گل زد گل خورد اومد، زیرنویس میکنه شاگردان کیروش، نه تیم جمهوری اسلامی، یا کسی است آوردیمش به اسم کیروش، میلیاردها بهش پول دادیم، شاگردان هم رفتن حالا دوتا گلم زدن دوتا گلم خوردن، اینا تیم جمهوری اسلامی نیستن، اینا شاگردان کیروش هم، مملکتی که قرار باشه پرچمش با هدایت یه اجنبی بره بالا سوت و کفرش بزنن، اون مملکت کلاش پس معرکه است، اون مملکتی که به جهان مدیر صادر میکنه، اون مملکتی که قدرترین مدیر نظامی جهان جنرال ماتیس میاد در سوریه 7 تریلیون دلار 7,000 میلیارد دلار رئیس جمهور آمریکا میگه بهش دادیم، نتونست روبروی قاسم سلیمانی دوام بیاره، ما قاسم سلیمانی رو فرستادیم توی عراق و سوریه، رفته اونجا اونو شکست داده. آقا دوتا مدیر دیگه، این 2 ستاره است، اون 4 ستاره است، اون همه قدرت‌های مادی دنیا پشت سرش، این هیچ هم پشت سرش نیست غیر خدا. ما به اون چقدر دادیم؟ 7 تریلیون دلار نداریم همچین پولی. 70 میلیون دلار بهش دادیم، اون 7,000 میلیارد دلار داشته. این اونو شکست داد. ما تونستیم سوریه رو که تا پشت کاخ اسد و تا پشت در حرم حضرت زینب سلام الله علیها تروریست ها رسیده بودن، تروریست ها رو شکست بدیم، 320 هزار کشته مردم مظلوم سوریه که اینا آواره کردن این ملت رو، زنانشون رو حذف کردن، مردانشون رو سر بریدن، از زیر چنگوبار این تروریست ها رو نجات بدیم. ما مدیر به جهان صادر میکنیم، وزیر میشه تو این مملکت بیاد میشه تلویزیون میگه که بریم از خارج مدیر بیاریم مثل تیم فوتبال، شهردار اون میگه بریم از خارج مدیر بیاریم. چرا؟ چون اون یکی مدیر اون میگه نمیتونی، نشد، ولش کن، شکست خوردی، رفت به کارش. حالا یه به اینا بگو آقا ما توانستیم آنچه در دوره انبیا و ائمه اتفاق نیفتاد رو 40 سال محقق کنیم، یعنی جمهوری اسلامی رو، چی ما شکست خوردیم؟ گوش نمی کنن. بیا بگو آقا جان انقدر انسان عظیم توی این مملکت تربیت شده حلال زاده و گوش به فرمان قرآن که وقتی توی مسجد و یه ورزشگاه و یه دانشگاه جمع میشن هیچ پیامبر اون مقدار انسان سالم در یک زمان نداشته. این چیزا رو نمیفهمن. گوش دلشون رو دادن به ابلیس، باید همه چیز نظام رو بزنن. حالا رهبری میاد میگه آقا آمریکا بدهی داره. میگن آقا شوخی میکنی، آمریکا خیلی قدرت عظیمیه. فرعون هم اون اهرام ثلاثه رو که ساخته بود هنوز بعد 3000 سال هیچ کس نمیدونه با کدوم جسدی این سنگ های عظیم رو بردن گذاشتن اون بالا. چشم خیلی رو میگرفت فرعون و کارهایی که میکرد. اما جوان عزیز مؤمن انقلابی، جهان بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول دو هفته سه هفته پیش 167 تریلیون دلار بدهی داره. از این 167 تریلیون دلار 69 تریلیون دلار بدهی خالصه. از این بدهی خالص 22 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا یا امروز میپاشه یا 6 سال دیگه. اما چگونه به مردم ما القا کردن؟ ببینید دلار شد 118000 تومان. مردم نمیدن تو خیابون، حج و حیا داشتن. ولی از اون برم یه ثبات اقتصادی نسبی. در فرانسه شکست ناپذیر 8 سنت آمد روی قیمت گازوئیل. 7 هفته است که مردم تو خیابونه پاریسن. چقدر تا حالا آدم کشته شده؟ چند نفر تا حالا زخمی شده؟ چقدر دستگیر شده؟ 7 سنت. اگه یه اقتصادی خیلی قوی باشه خب میگیم آقا یه دفعه 7 سنت. 7 سنت عدد نیست. 7 سنت اومده رو قیمت گازوئیل. تحمل کنید من رو. اما دیدید چقدر اقتصاد فرانسه شکننده است. اقتصاد فرانسه 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. بدهی به کی؟ به کجا؟ به هیچ کجا. بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه. چقدر باید اینو تکرار کنید؟ این کاغذی که الان از دید شما هیچ ارزشی نداره، یه کاغذ بی ارزشه، به قول رهبری شعبده بازی میکنن، جادو میکنن، جادو پولی و مالی. این کاغذ رو بدید توی دستگاه، از اون ور میاد بیرون 5 ثانیه دیگه میشه ترابلچه که 100000 تومان. به این میگن جادو پولی و مالی، به این میگن خلق پول تو بانک مرکزی در همه جای دنیا، از ایران گرفته تا آمریکا. این بدهی اقتصاد آمریکا و جهان به این اون به کی بده کار؟ به هیچ کس. کل اقتصاد جهان رو کاغذ درآمدش 45 تریلیون دلار. بدهیش سه هفته پیش 167 تریلیون. خب اقتصاد جهان پاشیده دیگه. چرا؟ چون 40 خورده سال بشر کاغذ چاپ میکنه به اسم پول. اگه الان من و شما دور از جون شما برای نسبت شما و برای نسبت این مکان مقدس مسجد بیرون در مسجد یه دستگاه چاپ بذاریم، صبح تا شب ترابل چک چاپ کنیم، این ترابل چک رو بریزیم توی کامیون 20 تن، اول صبح فردا بریزیم تو بازار قزوین هر چی هست بخریم، ما سود کردیم. یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم دیگه. اما پدر مردمی رو در آوردیم که با زحمت کالا رو تولید کرده بودن، این کاغذ بی ارزش دادیم دستشون. از فردا اون کاغذ دست مردم میچرخه، روز به روز قدرت اقتصاد رو میخوابونه. اقتصاد جهان بابت این خباثت و خیانت که علما بهش میگن به اصطلاح اکل به باطل. سه هفته پیش تعدادی از استادان اقتصاد و مدیریت مالی از آیت‌الله مکارم شیرازی حفظه الله استفتا کردن آقا خلق پول بالاخره حکمش چیه؟ این که ما تو بانک مرکزی کاغذ چاپ میکنیم حکمش چیه؟ ایشون فرمود حکمش عقل به باطل. حرام. آقا حرامی شما کاغذ چاپ کنی به نام اسکناس بدی دست مردم. شما اگر یک سطل ماست داشته باشی شیلنگ آب توش بگیری این دیگه دوغ نیست، این یک آب سفید رنگه. پدر منابع مالی مملکت رو در آوردید. در دو سال 1395-96 7 مرجع تقلید 110 بار داد زدن آقا این سیستم بانک ربوی است. حالا گذاشتن میپرسن آقا خلق پول میکنیم حکمش چیه؟ میگه حکمش عقل به باطله. زکریا رازی پدر خودشو در آورد، میخواست فلز قرمز مصر رو با کیمیاگری بکنه طلا، نتونست. حتی اگر نمیتونست بالاخره خود اون مصر قیمت داشت. امروز بشر تقلب میکنه، کاغذ چاپ میکنه به نام اسکناس میده دست مردم خودش.
آخه حماقت هم حدی داره، این کجاش علمه؟ مگه تو تعلیمات نماز ظهر است نمیگیم خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع؟ آقا ایشون دکترای مدیریت مالی و دکترای اقتصادی از دانشگاه آمریکا داره، کی گفته آمریکا یا علمشون به درد ما میخوره در علوم انسانی؟ اونجایی که آقای جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد کتاب نوشت مردم جهان اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که شکست خورده، علم اقتصاد شکست خورده. اسم کتابش گذاشت سقوط آزاد، گفت علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، چون دو تا حکم شرطی تو اون کتاب نبود. اگر حکم الهی رو میذاشتی مبنای تولید علم، این بلا سر بشر نمی آمد. لذا یه دلاری هر روز داره آمریکا چاپ میکنه بریزه تو بازار جهان، ما بلند شدیم اون دلار گذاشتیم مبنای اقتصاد. هر چی رهبری میگه دولت گوش نمیکنه، مجلس گوش نمیکنه، هر چی مراجع تقلید میگن گوش نمیکنن. خب خوب شد حالا فتوا داد مرجع تقلید که اکل به باطله و حرامه. وقتی اکل به باطله و حرامه، از فرداش بانک مرکزی اعلام کرد من دیگه اسکناس تولید نمیکنم. نگه پس فکر کنید آقایون جوان تصور نکنن که مسئولین دولتی ما اسلام رو نمیشناسن، دین رو قبول ندارن. همون رئیس بانک مرکزی قبلی که چندی پیش استعفا داد رفت کنار، ایشون انقدر متدین، انقدر متشرع که وقتی در کابینه مقامات روحانی دولت نبودن پیش نماز وایسن، ایشون تو کابینه پیش نماز وایسن. دیدید عکس‌ها رو دیگه، ایشون تو پیش نماز با میستاد توی کابینه، همه وزیرا پشت سرشون نماز میخوندن. اینقدر اینا متشرعن، اما دین شخصی سکیولار یعنی کی؟ یعنی سر سجاده به شدت متدین، از سر سجاده بلند شدن سلام گفتن اومدن این طرف سکیولار، هر چه غربی ها گفتن رو پیاده میکنن. خدا به رسول جلیل القدر اسلام در سوره فرقان فرمود پیامبر فلا تطع الکافرین، اطاعت از کفار نکن و جاهد هم بهی. با چی؟ با این. و جاهد هم بهی، با این باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. در دهه پنجم جمهوری اسلامی ما نیاز به مجاهدان کبیری داریم که از قواعد کفار ملت مظلوم ایران رو بگیرند. ما چرا باید با روش های امتحان پس داده اون سوی دنیا به نام دکتر اقتصاد و دکتر مدیریت مالی بیچاره بشنیم؟ حالا هی اسلام شناسا میگن آقا این رباس، این حرامه. طرف حمله علم اونا رو میاره پیاده میکنه، هم میگه خودمون نمیتونیم، بریم از اونجا وزیر و وکیل بیاریم، چون رفتیم تو فوتبال کیروش رو بردیم، توی فوتبال هم خیلی اشتباه کردید. جوان بیکار چرا میشینید فوتبالی میبینی که قهرمانان فوتبالی که بهشون افتخار میکنی خودشون نمیتونن این مملکت رو توی فوتبال به استقلال برسونن، تیم رو خودشون ببرن به جام جهانی؟ چرا ما باید اینقدر ذلیل شده باشیم که تو ورزش قهرمانی که بریم میلیونها دلار و یورو بدیم به یه تعدادی غربی که بیان تو تیم آبی و قرمز و سبز و زرد و اینها و تیم ملی ساعتی 5 میلیون تومان ببینن توپ زدن به ما یاد بدن؟ پس فوتبالیست ما چه کار میکنند؟ تو جوان بیکار باید گیر بدی به اونا نظر این اتفاق بیفته. مسئله ما اون تو فوتبال نیست، مسئله ما اینه که داره بدعت میشه. امروز مسئولین دولتی ما و شهرداری ما و مجلس ما معتقدن باید بریم مثل فوتبال وزیر و وکیل و رئیس جمهور و غیروزدانه که از خارج بیاریم. دو تا چیز باید بیاریم، علم اونا رو بیاریم، مدل اونا رو بیاریم، از قواعد اونا تبعیت کنیم. خدا فرموده از قواعد کفار تبعیت نکنید، به پیامبرش فرموده ما که دیگه به نحو اولا نباید این کارو بکنیم. این کار چه جهادیه؟ جهاد کبیره. فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. شرط دومش اینه که بریم از خارج آدم بیاریم برای این کارها. این فضایی که به وجود آمده، راه فروپاشی که شما میبینید قرار باشه مسدود بشه، فروپاشی اقتصاد جهانی، بشر هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه بیاد به سمت دین. این اتفاقایی که تو فرانسه داره میفته، سران این جنبش 5 سال اینجا هم بعضیشون رو دیدید توی تلویزیون، آقای طالبزاده تو برنامه اصل میاره، یه تعداد زیادیشون که خب کمتر دیده شدن و نیستن میارن قم، یه جلسات اونجا دارن، یه جلسات تو مراکز ماها دارن. جریان غربگرای داخل فرانسه و اروپا بهشون میگن جریان آتلانتیک گرا. این جریان کیان؟ اینا میگن آقا ما باید تابع آمریکا باشیم. اون سارکوزی رئیس جمهور قبلیشون، بعد اون اولان و این یکی ماکرون. اینا بهشون میگن آتلانتیک گرا، کت خدا گرا، غرب گرا. میگن آقا باید بریم هر چی اونا گفتن بپذیریم، برجام مرجام هر چی اونا گفتن. جریان ملی گراشون که معروفن به گلیست ها، گلیست ها چون نژاد فرانسوی ها اسمش گل، نه گل به زبان فارسی، این چیزی که ما میشناسیم، گل اسم نژاد ایناست. مثل میگن نژاد ایرانی آریاییه، بگیم یه حزبی را بیفته حزب آریایی. نژاد گل، حزب گلیست، یعنی کسایی که ملیگرای فرانسوی هست. اینا میگن ما باید اروپا رو نجات بدیم از دست آمریکا و اسرائیل، و برای نجات اروپا و به خصوص فرانسه باید بریم سبک سیاق مدل ایران رو تبعیت کنیم. یه کسی داشتن در دهه 1960 سریمش علاقه دارن، جنرال دوگل، آمدن اینجا گفتن آقا این جنرال دوگل ما مثل امام شما بوده. گفتیم نه خیر، امام ما تکثیر شده، امام ما یه نمونه داره سید حسن نصرالله، یه نمونه داره آیت الله سیستانی، یه نمونه داره شیخ نمر، یه نمونه داره شیخ عیسی قاسم، تکثیر شد، شما دوگلتون تکثیر نشد. گفتن حالا میخوام تکثیرش کنیم، ما باید روبروی غرب بمونیم. اسرائیل اومده همه چیز ما رو گرفته، آمریکا اومده همه چیز ما رو نابود کرده، ما باید بایستیم. ما فرانسوی هم تا بلند نشیم بقیه اروپا نجات پیدا نمیکنه. آمدن اینجا یه روز بعد من با خودم فکر میکردم، سر جلسه که نداشتم بحث میکردم، گفتم یادتونه آقا یه موقعی میفرمود که موج چهارم بیداری توی اروپا رخ میده، در موج بیداری اسلامی. حالا مسیحیای معتقد اینا آمدن اینجا میگن آقا یه جوری به ما بگید ما از دست این سیطره فرهنگ آمریکایی نجات پیدا کنیم. دانشمنداشون رو آوردن گفتن آقا این اقتصاد چجوری نجات پیدا میکنه؟ گفتن هیچ، آقا ربا، پدر همه رو داره ربا در میاره، هم ما رو هم شما رو. رفتن متخصصین اخلاق اومدن، یه سری از کشیشاشون و یه سری از کمیته سیانت از خانوادهشون آمدن بندگان خدا اینجا، گفتن آقا ما بیچاره شدیم. میدونید فرانسه خب دو سال پیش ازدواج همجنس بازارو پذیرفت رسمی شد تو اون کشور، قوم لوز. سازمان ملل نقشه خانواده جهانی که منتشر کرد، ورد فمیلی مپ، در خانواده نقشه خانواده جهان، خب میدونید آمریکای لاتین بدترین وضعیت رو داره از نظر حرامزادگی. کولومبیا با 84% حرامزاده اوله، بعد دیگه پرو و بولیوی و همینجوری میاد پایین، میرسه به کشور کاستاریکا و کشور برزیل. از هر 100 نفر تو خیابونشون آدم ببینید 84 تاش حرامزاده است. معلوم نیست پدرشون کیه. حالا این آمار رسمی سازمان ملل، میگه غیر رسمیش بیشتره. بقیه کشوراشون همینجوری میاد پایین. توی اروپا فرانسه بدترین وضعیت رو داره، همین فرانسه. سازمان ملل میگه 57% فرانسوی‌ها معلوم نیست پدرشون کیه. از هر 100 نفر 57% حرامزاده. این کمیته سیانت از خانوادهشون اومدن اینجا بندگان خدا که آقا ما بیچاره شدیم، یه کسی به داد ما برسه. بعد رفتن اون راهپیمایی عظیمی که دو سال پیش یادتون از یه راهپیمایی تقریبا 1 میلیون نفری برگزار کردن، از همه 25 تا کشور اروپایی مردم ضد این فساد و فحشا رو جمع کردن، از عظیم‌ترین راهپیمایی برای سیانت از خانواده. کشیشای مسیحی بودن افتادن جلو، اون در واقع جمعیت کمیته سیانت از خانواده‌شون هم افتادن جلو، همه رو جمع کردن. عظمتی بود تو اون جلسه، تو اون راهنمایی که فیلماش رو حتما از تلویزیون دیدید. امروز معنویت رو در دنیا حتی بیرون جهان اسلام از اینجا میان میگیرن. این که آقا به بن‌بست رسیدیم چیکارش کنیم؟ میگیم آقا جان حکم شرعی ما اینه که خلق پول حرامه، شما هم برید جلو خلق پول رو بگیرید. این که ما به جهان مدیر صادر کردیم، سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه، مردم یمن دارن علف میخورن، اما 15 کشوری که بین هم بکردن نتونستن شکستشون بدن. بعد ما کجایی؟ مدیرانی میان مملکت رو دست میگیرن که میگن بریم از اون دنیا مثل کیروش مدیر بیاریم. خب نمیتونی برو کنار، بلد نیستی برو کنار، امید تو به این دستی که خدا بیاد آب خوردن مردم هم حل کنه، اشتباه کردی برو کنار. نه اینکه بگیم ما بریم از خارج مدیر بیاریم. در این قضیه عذرخواهی، اون هفته زاهدان بودم، رفتیم این مدرسه ای که آتیش گرفته بودیم، دختر بچه های کوچولو سوخته بودن، یه سری هم به خانواده هاشون زدیم. مردم مظلوم فقیر مستضعف، خانواده زحمت کشیده بود، سالها بچه دار نمی شدن، خدا یه بچه بهشون داده بود، 6 ساله پیش شبستانی جسغاله شده بود، مدرسه جا به جا کرده، مدرسه غیر انتفاعی بدونی که با آموزش پرورش هماهنگ کنه، 2-3 ماه بوده برده یه جای نامناسب و فکر کنید بخواست اون ساختمون رو تعبیر بده مثلا اجارش چه بوده، یه جایی که اصلا ربطی به مدرسه نداشته، بچه مردم برده ریخته اونجا پارتیشن زده، بچه کوچولوی 6-7 ساله خب میدوه دیگه، یه چراغ بالور گذاشتن اونجا افتاده آتیش گرفته. خب چند قبلش تمرین مانور زلزله داشتن، بچه ها بدو بدو بهشون گفتن برید زیر صندلی، آتیش گرفته فکر کردن باید برن زیر صندلی. بابا یه سر و صاحب نداری، با یه مدیر برخورد کن، یه کسی اصلا و ابدا. اگر بپذیریم عذرخواهی کنیم، اگر بپذیریم که اشتباه کردیم، بعد دیگه ما رو ول نمی‌کنن منتقدین. این تکبر در مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی از رو هم نمیگرد. به هر جهت جوان عزیز مؤمن انقلابی 150 روز دیگه قوه قضاییه نهایتاً مسئولین شبز میشه، 400 روز دیگه مجلس عوض میشه، 850 روز دیگه دولت عوض میشه. اگر این پست و مقام ها ماندنی بود به ما نمیرسید. اما چه خوب کسی جوری بر مصدر قدرت به مردم خدمت کنه که هم در دنیا مردم پشت سرش به نیکی بگن و هم در آخرت شرمنده خدا، شرمنده انبیاء و ائمه، شرمنده شهدا و صالحین نباشه. نیست، این وضعیت متاسفانه ندارن اینا. ما نمیدونیم اینا برای دنیای خودشون برای چه چیزی دارن این کارا رو میکنن. عاقبت خودشون رو میسوزونن. از قبلی ها عبرت نگرفتید؟ مردمی که امام میفرمود مانند اینها رو پیامبر اسلام هم نداشت. انسان 24 ساعته برای این مردم کار کنه تا زندگی درخور داشته باشن کم خدا میدونه. ما کار کنیم این مردم عاجز بشن، ذلیل بشن، اذیت بشن تا بگن آقا اسلام نتوانست، جمهوری اسلامی هم نتوانست. آقا این کار آمدی که میگید کو پراید 23 سال شما پراید رفید از کره و بردی نتونستید هنوز اصلاحش کنید، چطور قاتل مردم جوان انقلابی پراید و خودرو و موبایل و اشتغال اینا دست لیبرال ها بوده؟ اگر دست جریان انقلابی بود تا حالا ساخته بود. این ماشینی که 3 ماه پیش توی وزارت دفاع رو نمایی شد برای ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی، ماشینی که تو کوه و بیابون و باطلاق و در و دشت، این ماشین شاسی بلند پرقدرت به اسم طوفان، این ماشین تکنولوژیش نسبت به این شاسی بلندای سوسولی توی خیابون حداقل 50 برابر سطح تکنولوژیش بالاتره. حالا از این به بعد میاد دست نیروهای مسلح بروبر توی کوها و بیابونا، میبینیدش از نزدیک. ما جوانان داریم تو وزارت دفاع و نیروهای مسلح، میتونن ماشین به این پیشرفتگی و پیچیدگی تولید کنن، نمیتونن برای مردم پراید مناسب، اتومبیل مناسب تهیه کنن که دستمون جلوی فرانسوی ها که خودشون میگن بحران حرامزادی دارن توی پژو و رنو باید دراز باشه. حسن تهرانی مقدم سال 1962 جوانی بود به سن شما، بلند شد رفت تو همین سوریه، پدر همین بشار اسد، کسی به نام حافظ اسد، مرحوم حافظ اسد، دور از چشم ژنرال های روسی که موشکا رو گذاشته بودن اونجا نمیذاشتن این سوری ها بهشون دست بزنن، دور از چشم اینا بالاخره نشون داد موشکا رو به ایرانی ها. حسن توپخانه بود دیگه، باید توپخانه استفاده بود. برگشت اومد جوان 22 ساله، نشست گفت ما باید مثل اون موشکا داشته باشیم. زمانی که سال 91-92 شهید شد، شما دیدید ما 60 مدل موشک بالستیک و کروز داشتیم بده. رهبری صداش در اومد، آمد توی سخنرانیش گفت چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتواند موشک بالستیک و کروز تولید کند، نمیتواند اتومبیل خوب برای مردم تولید کنه؟ خب چرا میتونه، منفعت فرضی هست. اینه که فرمانده هوافضا رفته بود تلویزیون موقعی که موشک ها تحریم شد، مجری گفتش که آقا موشک‌ها تحریم شد، گفت تحریم میشه یه پیچش هم از خارج نمیاد، نگران نباشید. مجری سالمان بنده خدا گفت آقا اگه راست میگید که اینجوری موشک‌ها تحریم شد یه پیچش از خارج نمیاد، ما مثلا تو جاهای دیگه مثلا تو خودرو چرا اینجوری نیستیم؟ اونم صادقانه گفتش که میخوای صنعت خودرو رشد کنه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازش بگیرید، پاسپورت تو جیبش بود همیشه در داد بازی. لذا اگر که ما میخواییم ببینیم کارآمدی جمهوری اسلامی رو، نسبت اون رو با این موارد باید تعریف کنیم و روشن کنیم. مقامات و مسئولان مملکت رو باید پاسخگو کنیم. در شأن و حد و لیاقت این مردم دوندگی کردن خودش یک عبادته، نه اینکه این گونه چارچوب‌ها رقم بخوره. خب مستقلی دیروز که نه دی بود و این روزها که ایام دهه بصیرت محسوب میشه، ما آماده ایم که سال 1398 سال آینده با یک فتنه جدیدی روبرو بشیم. رهبری هم هشدارش رو داد. فتنه های عصری که پیش پای ماست، این فتنه ها رو باید شناخت. فتنه یک درس انسان شناسی و اسلام شناسیه. قرآن عظیم، خدا در قرآن فرموده من دو جور امتحانتون میکنم، ولی نبلوان نکن، یعنی مبتلاتون میکنم به شیء، به هر چیزی، من الخوف و الجوع، از نگرانی تا گرسنگی و نقص در اموال و انفس و ثمرات. پنج جور امتحانتون، یا با نگرانی خوف، یا با جوع گرسنگی، یا نقص در مالتون، نقص در نفستون، نقص در ثمراتتون، نتیجه زندگیتون، میلتون، هر چیز. و به نبدبر نکن به شیعه من الخوف و الجوع. پس که باید ما ابتلا میشیم روزانه، امتحان میشیم. یه مدل امتحان اجتماعی وجود داره. در امتحان اجتماعیش میفرماد احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه آزمایششون نمی کنیم. چرا؟ همونطور که پیشینیان رو با فتنه آزمایش کردیم، شما رو هم با فتنه آزمایش میکنیم. خدایا ما که دیگه ایمان آوردیم، چرا امتحانمون میکنیم؟ مثل دانشجو بگه استاد من که اومدم دانشگاه دیگه، پس چرا من از من امتحان میگیری؟ خب تو تا بیرون دانشگاه بودی، تا بیرون مدرسه بودی، امتحان نداشتی. الان که اومدی مدرسه، اومدی دانشگاه، باید امتحان پس بدی تا معلوم بشه سطح و ردت چیه، رفتی بالاتر یا پایینتر. خیلی خوب، ما با فتنه ها آزمایش میشیم. 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره. جمهوری اسلامی امتحان ابتدایی راهنمای دبیرستان و لیسانس نیست، امتحان دکترا داره میده. مردم چون امتحانات سختی رو گذروندن، امتحانات دشوارتری در مسیرشونه. با چه قالبی؟ با قالب فتنه. فتنه یعنی خلق شدن حق و باطل. فرمود حق رو از باطل تفکیک کنید اول. حق رو انقدر بگید تا معروف بشه، باطل رو انقدر بزنید مثل قضیه کیروش تا منکر بشه و انکار بشه، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر. پس نه امر به معروف نهی از منکر ساده است، دو تا مقدمه داره. اول حق رو از باطل تفکیک کنید، حق رو انقدر بگید تا معروف بشه، باطل رو انقدر بکنید تا انکار بشه و منکر بشه، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. آقا بانک جمهوری اسلامی ربویه، باطل دیگه، این باطله اومده شده حق. حالا هر روز تلویزیون و روزنامه ها و بیلبوردا برای این باطل امر به باطل میکنن، امر به معروف. چی معروف شده؟ باطل دیگه. اگه باطل معروف شده باشه، شما امر به باطل کنید تو تبلیغات تلویزیونی، نابود میشید. میگه 1000 میلیارد بودجه صدا و سیما، 500 میلیاردش از کجا میاد؟ از گاز و قلمچی و این مؤسساتی که میگن تیک بزنید. مردم تیک بزنید، میرید دانشگاه، میرید لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میگیرید. چقدر پول میده صدا و سیما؟ گفتن نمیدونم نزدیک 400-500 میلیارد تومان. چقدر درآمد دارن که 400-500 میلیارد تومان فقط میدن به صدا و سیما؟ بانک‌ها چی؟ مگه مراجع نگفتن ربویه؟ چرا؟ چقدر بانک‌ها در میارن؟ تو جلسه روابط عمومی بانک‌ها خبرگزاری‌ها گفتن میگن 400-500 میلیارد تومان هم اونا میدن تلویزیون تبلیغ کنن. ببینید دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی دو تا باطل، یعنی باطل تیک زدن در تست 4 جوابی و باطل ربای بانک‌ها رو میاد معروف میکنه، امر میکنه به معروف، مردم برید اینجا تیک بزنید، مردم برید اینجا پول بذارید. معروف نیست، این چیزی که معروفه باطله دیگه. در صورتی باید معکوس عمل بشه، باید منکر بشه، باید بکوبیش. چجوری بکوبیش؟ با همین سازوکاری که این مؤسسات به اصطلاح کنکور بازی درست کردن 20 سال گذشته و صدا و سیما براشون تبلیغ کرد. سال گذشته مسئولین وزارت علوم گفتن 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار دارید. نه 2,000 نفر، نه 20,000 نفر، 200,000 نفر. ما به این بچه ها چی درس دادیم تو مدرسه تو 12 سال و چی دادیم بهشون تو دانشگاه تو 12 سال؟ 24 سال درس خونده، نون بلد نیست در بیاره، میگه منو با لیفتراک بلند کنید ببرید بزنید پشت میز، سر ما هم 4 میلیون تومان به من حقوق بدید. وقتی اونجوری با تیک زدن یا رو میفرستی دانشگاه میکنی دکتر، بله 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار رو دست داد، مونده 24 سال هم بیکار بوده. خورده گرفته یاد گرفته الان خروجی داشته باشه نداره.
200,000 نفر فارغ التحصیل دکترا این کار.
فرمود حق رو از باطل اول تفکیک کنید. حق رو بگویید تا معروف بشه، باطل رو بزنید تا منکر بشه، انکار بشه. بعد امر معروف و نهی از منکر کنید. اگر اینجوری نشود، حق و باطل با هم قاطی میشه. حق و باطل قاطی شد، فتنه به وجود میاد. فتنه یعنی خب، مهمترین فتنه ای که امروز میشناسیم در فتنه های سیاسی، روز گذشته مردم در سراسر کشور براش حضور عمومی داشتن و یاد خاطره اون روز رو گرامی داشتن. فتنه ای که رهبری در مورد سال آینده هشدار دادن، من یک اشاره اجمالی کنم. این فتنه ای که سال 88 رخ داد و 78 رخ داد و سال آینده 98 ممکنه رخ بده، این فتنه یک عقبه ای داره. این عقبه رو جوانان ما باید بشناسن. شما رو ارجاع میدن به نامه محسن کبیر، اون روحانی که عضو هیئت 5-6 نفری اتاق فکر جنبش سبز بود در آمریکا، و این نامه ایشون به مرحوم هاشمی نوشت. اون نامه رو از طریق اینترنت توی فضای سایبر پیدا کنید. نامه خیلی طولانیه، من اجمالش رو اشاره میکنم. اون نامه نقشه راه فتنه در 78، 88 و 98. 5-6 نفر جمع شدن موقع انتخابات سال 88 در آمریکا. عبدالکریم سروش، محسن سازگارا، محسن کبیر، فرد مؤمن، روحانی، عطاالله مهاجرانی، شوهر خواهر او که اینجا وزیر بود، و یه گروهی مثل اکبر گنجی و اینا جمع شدن. اینا توی آمریکا توی تلویزیون دشمن این ملت می نشستن، میزه گرد می گرفتن، می گفتن ما اتاق فکر جنبش سبزی. این از اول جنبش سبز اتاق فکرش تو آمریکا تشکیل شده بود. هیچ شکل هم میرسن موسوی و خاتمی و کرابی از اینا اعلام براءت نکردند. خیلی خوب، آقای کبیر جزء اینا بود. بعد از اینکه مردم در سال 88 زیر بار فتنه اینا نرفتن و سال 88 روز 9 دی اومدن بساط اینا رو جمع کردن، یک سال بعد در سال 89 محسن کبیر که دید نشد و اوضاع آروم شد، نامه ای زد به مرحوم هاشمی، گفت تو مقصر بودی. مقصر چی بوده؟ در اون نامه می نویسه آقای هاشمی یادت سال 68 وقتی امام رحلت کرد و قرار شد رهبری انتخاب بشه، قانون اساسی اصلاح بشه، رهبری قرار شد دوره‌ای باشه، رهبر 10 ساله انتخاب بشه، رئیس جمهور 4 ساله است، دو برابر میتونه انتخاب بشه 8 سال، رئیس قوه قضاییه 5 ساله است، دو برابر میتونه انتخاب بشه 10 سال، فرماندهان نظامی 3 ساله است، سه برابر میتونن انتخاب بشن 9 سال، رهبری هم 10 ساله، 1 10 سال رهبری انتخاب بشه، دو برابر میشه 20 سال، بعد 20 سال دیگه نتونه رهبر باشه. خب چیکار کنیم؟ شما مقصری آقای هاشمی، یادت این موضوع رو مطرح کردی و رأی آورد قرار شد رهبری 10 ساله باشه موضعش؟ بله. یادت قرار شد اگر قرار شد دوباره شرکت کنه، برای بار دوم شرکت کنه توی انتخابات خبرگان، 10 سال دیگه بمونه بشه 20 سال. یادت وقتی این تصویب شد، نهایی شد، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، چرا گذاشتی اعتراض کنه؟ آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد گفت که آقا چطور ممکنه یک کسی تا دیروز امام بوده از فردا نتونه امام باشه؟ این با کدوم سنت جور در میاد؟ مثلا فرض کنید انبیا، به انبیا بگیم شما 10 سال نبی باش، 10 سال دیگه هم میتونی باشی، بعد برو کنار نفر بعدی بیاد به جات. اینجوریه با انبیا. به ائمه که میرسیم چی؟ مثلا امام سجاد علیه السلام، ایشون 30 سال امام بودن. حضرت امام سجاد علیه السلام، شما 10 سال اول امام باش، خب در 10 سال دوم هم امام باش. سر 20 سال که شد، حضرت زینالعابدین علیه السلام، شما تشریف ببرید امام محمد باقر علیه السلام بیاد بشن امام. اینجوریه؟ این چه نظمیه شما تعریف کردی؟ نه در دوره انبیا اینجوری بوده، نه در دوره ائمه. در دوره زعما چی؟ در دوره زعمای 61 گانه شیعه، علامه هلی، شما 10 سال زعیم شیعه باش، حالا بعدش برو کنار نفر بعدی بیاد. آیت الله بروجردی، شما الان زعیم اعظم شیعه ای، برو کنار امام بیاد. خب ایشون تا روز آخر هست، بعد که از دنیا رفت امام راحل میاد. 61 نفرشون از ابن بولوی توی قم تا ابن بابوی توی شهر ری تا شیخ مفید توی بغداد، همینجوری بگیرید بیاد برسه به نفر 59 یعنی آیت الله بروجردی و بعد نفر 60 امام راحل، نفر 61 آقا، همیشه اینجوری بوده که زعیم قبلی تا آخرین روز عمر مبارکشون بوده، ایشون از دنیا رفتن فردا زعیم بعدی انتخاب شده. پس ما نه در دوره انبیا داریم چیکه باشه، نه در دوره ائمه داریم، نه در دوره زعما و ولات فقیه. چطوری ما باید بیان بگیم ولی فقی 10 سال 10 سال باشه؟ خب همه میبینن عجب اشتباهی کردن. ولی چون یا از نظر عقلی، حالا اینکه سنت بود، از نظر عقلی کجاش درسته؟ وقتی امامی سالمه، فکرش، جسمش، همه چیزش سالمه، تدبیر میزنه، آمادگی روحی روانی داره، چرا باید بگیم این بره کنار نفر بعدی بیاد؟ مگه امام تا 90 سالگی کشور رو اداره نکرد؟ بعد میبینن عجب اشتباهی کردن با این مسئله. دوباره به رأی گذاشته میشه، این دفعه دیگه رأی نمیاره. کدیور مینویسه به مرحوم هاشمی تو مقصر بودی، تو جزء هیئت رئیسه بودی، نباید میذاشتی مرحوم فاضل لنکرانی بلندش اعتراض کنه، نباید میذاشتی دوباره رأی گیری بشه و تو مقصری که گذاشتی این اتفاق بیفته، رهبری دورش یک سره باشه. اونجا کدیور میگه که کینه اینا در جریان موسوم به جناح چپ، مجمع روحانیون مبارز و غیره، کینه شویدیم چرا قانون اساسی این کارو کرد رهبری بتونه مستمر باشه. این کینه تو درون اینا بود سر 10 سال. 10 سال که شد 68 شد 78. سر 78 گفتن خب یه کاری میکنیم رهبری رو میاریم پایین. چه کار میکنیم؟ تابستون بود، روزنامه سلام مال چپ ها یه مطلب رو از وزارت اطلاعات زد، چون مطلب طبقه بندی امنیتی داشت، قوه قضاییه روزنامه رو بست. آقا شما چه حق داری که این مطلب رو منتشر کنی؟ با بستن روزنامه سلام اینا دانشجوها رو توی دانشگاه تهران ریختن بیرون و شلوغ کردن، با نیرو انتظامی درگیر شدن، اینا فریاد برآوردن که نیرو انتظامی 6 نفر رو شهید کرده، 6 دانشجو رو. فوری هم عدد میدن در مورد شهدا. مردم ریختن توی جلو کوی دانشگاه تهران، دانشجو شهید شدن، دستور دانشجو شهید نشد بستن، دانشجو کشته نشد. 3 روز گذشت تا معلوم شد هیچ دانشجوی کشته نشده بود، اما اینا دیگه کوتاه نمی اومدن. تهران با آتش کشیده بودن، حرفشون هم این بود که مرد بس به صدا اصل ولایت فقیه. من اون روز توی خیابون بودم، روزی که اینا مصطفی تاج‌زاده اینا رو توی وزارت کشور، معاون وزارت کشور بود، اینا رو با بلندگو تحریک کرد جلو نردهای وزارت کشور، به اینا گفت برید سمت بیت رهبری. از جلو وزارت کشور تو میدون فاطمی اون خیابون فلسطین رو بگیرن، همینجوری بیان پایین تای خیابون فلسطین میشه بیت رهبری. جمعیت رو فرستاد سمت بیت رهبری. خب بعدا معلوم شد که خب این خطرناکه و مسائل دیگه داره. جمعیت از سر بولوار کشاورز پیچید سمت امیرآباد، بیاد دوباره جلوی کوی دانشگاه. شعاراشون اول علیه نیروی انتظامی و فرمانده نیروی انتظامی، بعد رفت علیه شورای نگهبان، بعد رفت علیه مجلس، بعد رفت سراغ رهبری. اینا روز سوم دیگه کاری با کوی دانشگاه تهران نداشتن، مستقیماً به ولایت فقیه توهین می‌کردن. برنامه جدی خودشون اعلام کردن، تصورشون هم این بود با این جدی که شروع کردن مردم الان میان کمکشون و کار یکسره می‌کنن. خیال خاتمی و تاج‌زاده این بود. خب آنچه می‌خواستن نشد. روز دوشنبه سه شنبه مردم اومدن تو خیابون مثل نونه دل، یا راهپیمایی عظیم تو تهران شد، مردم بساط اینا رو جمع کردن. اینا افسردگی سیاسی پیدا کردن، تعداد زیادیشون فرار کردن. یه قهرمانی داشتن احمد باطبی، یه پیرن خونی رو گرفته بود بالا. اینکه خاتمی اینقدر این حساب کرد، تاج‌زاده و تجاریان اینقدر این حساب کردن، قهرمان ملی اینا، 2 سال پیش که ترامپ داشت میومد سر کار، این با 29 تا دیگه از اصلاح طلبات تو آمریکا نامه زدن به ترامپ، گفتن به ایران فشار اقتصادی بیار و حمله کن. اصلاح طلب یعنی این، یعنی باطبی و اون تیم 30 نفره اصلاح طلبا که به ترامپ اینجوری گفتن. اینا آدمای سال 78 بودن. سال 78 دهمین سالگرد رهبری بود. و باید جناحی که محسن کدی بر میگفت ما باید این کارو میکردیم، باید رهبری رو میآوردن به قول خودشون پایین. این دچار افسردگی سیاسی شدن، نتونستن، 10 سال صبر کردن. شد سال 1388. در سال 1388 چیکار کردن؟ گفتن خب یه بهانه برای اینکه مردم تو خیابون بمونن وجود داره. رئیس دفتر خاتمی یعنی ابتهی تو دادگاه تو تلویزیون دیدیم، گفت تقلب اسم رمز فتنه بود. یعنی قرار شده بود کلمه تقلب که گفته شد مردم بریزن تو خیابون دیگه، آقا ما میخوایم مردم بیاریم تو خیابون، یه انقلاب مخملی کنیم، مدل اوکراین، مدل گرجستان، مردم بیاریم تو خیابون نگه داریم، مردم بمونن بمونن بمونن، در اثر موندن مردم حکومت رو بیاریم پایین. چجوری؟ اگر رأی آوردیم خوب رفتیم قدرت رو گرفتیم، اگر رأی نیاوردیم میگیم تقلب شده. زن هاشمی هم میاد میگه که مردم بزنن تو خیابون، مردم رو میاریم تو خیابون، میمونیم میمونیم میمونیم، حکومت بالاخره یه خطایی میکنه، چند نفر توسط پلیسی کسی کشته میشه، دیگه بر نمیکنه، میمونیم تو خیابون. موندن ما تو خیابون همان بعد که حکومت گفت چرش من کوتا میام، آقا چیکار کنیم؟ انتخابات باطل، از دو انتخابات برگزار کنیم. نه دیگه، ما الان دیگه ابطال انتخابات رو نمیخوایم، الان ما اصلاح قانون اساسی رو میخوایم. الان یعنی انتظاراتشون رو هر دفعه میبرن بالا. انقلاب مخملی اینجوریه، تو هر کشوری بوده، آمدن تو خیابون مردم رو چند ماه نگه داشتن، بعد دولت وقت تن در روز به خواسته اینا نامدن، 100 خواستهاشون رو بردن بالا تا حکومت رو براندازی کردن، هم در گرجستان شوادنادزه هم در کشور اوکراین. خب حالا در ایران هم همین کار رو میکنیم دیگه، که رهبری بعدن اومد مسخرهشون کرد که فکر کردن اینجا گرجستانه. یه فیلم مستندی ببینیدش تو اینترنت هست، باز اسرائیل، به اسم من مدیر جلسه هم. این 4 تا استفاد انتخاباتی 4 نفر، احمدی نژاد و محسن رضایی و کروبی و میرحسین موسوی رو خود محمد نام رهبری صدا کرد توی دفترشون، ایشون گفت خودم مدیر جلسه هم. نشست حرفا اینا رو گوش کرد، اینا گفتن انتخابات باید باطل بشه، ایشون گفت من انتخابات باطل نمی کنم، ابطال انتخابات زدن تو دهن مردمیه که رأی دادن، من این کارو نمی کنم، جلوی این کارو میگیرم، نمی کنم این کارو. اگر کسی نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض داره، دلائل و سندش رو ببره بده شورای نگهبان، هم وظیفه داره گوش کنه به حرفشون. اینا نه سندی داشتن نه دلیلی، فقط گفته بودن میمونیم دیگه، میمونیم، رهبری کوتا میاد. خب کدیور اونجا میگه آقای هاشمی مقصر تو بودی، نباید میذاشتی آقای فاضل لنکرانی بلند شه اعتراض کنه به اون قضیه و دوباره رأی گیری بشه. خب حالا رسیده بود به دهه دوم، سر 20 سال بعد دوباره خودشون رهبری رو بکشنن پایین، نتونستن. مردم جمع شدن، رهبری گفت هر کس هر دلیل و سندی داره برای ابطال انتخابات بیاره بده به شورای نگهبان. یه دونه سند نمیدن، آقا آرا دوباره بازشماری بشه، هر چی میخواید. کشید به آخر مارم تابستون، تو مارمزون اومدن گفتن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، به دروغ شعارها رو شدن عوض کردن دیگه. این اصلاح طلبا که از سال 76 قدرت گرفتن تا الان یه دونه شهید برای مملکت نبودن، 21 سال یک مرد تو پیکرش نبوده در ادعای ایرانیگری، در ادعای از ایران و ایرانی برای ایران و ایرانی کشته بشه فدا بشه. در این 2200 نفری که رفتن برای دفاع از حرم به شهادت رسیدن و سرشون بریده شد، یک نفر اصلاح طلب پیدا نمی کنید. تمام این مدت به خانواده های اینها توهین کردن، گفتن اینا برای پول میرن، اینا برای دیکتاتور به نام بشار اسد میرن. ای حرام باد بر شما امنیتی که اینا برای شما ایجاد کردن، به شما در این امنیت اونها زیستید، حرام بر شما. آن کسی که جانش رو فدای ایران اسلام میکنه، همون کسی است که جانش رو فدای غزه، فدای لبنان، فدای کشمیر، فدای حلب، فدای موسی، فدای کربلا و نجف، فدای حقیقت انسانیت میکنه. اونهایی که مرد نبودن در تاریخ 20 سال گذشته یک شا سوزن بره که انگشتشون بره به خاطر اسلام و مسلمی، به خاطر ایران و ایرانی، اونها نمیتونن مدعی این باشن که فدایی ایران بودن. اما دروغ دیگه، میخواستن فلش حمله رو روز قدس که علیه اسرائیل بود از اسرائیل فلش حمله رو برگردونن. مگر تئوریسین هاشون مثل صادق زیبا کلام 4 سال بعدش نمیمد گفت که من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم چون سازمان ملل به رسمیت میشناسه؟ مگر در هر دانشگاهی پرچم آمریکا و اسرائیل بود این پیرمرد 60 خورده ساله راپل نمیکرد که پاش روی پرچم اسرائیل و آمریکا نره؟ اینا اعتقادشون به اعتقاد اسرائیلیه. حالا اومدن تو نظام جمهوری اسلامی مدعی شدن که ما رأی ما رو پس بدید. مردمی که رأی داده بودن حرف زدن یا توی که الان اومدی عامل اسرائیلی؟ خب شعار روز قدس عوض کردن، رسید به 13 آبان. حالا میگه فلش حمله مرد بر آمریکا رو روز 13 آبان از آمریکا جدا میکردن، اومدن گفتن مرد بر روسیه، مرد بر چین، شعار دادن علیه کشورهای شرقی که در جمهوری اسلامی اگر ما متهمیم که با آمریکا گرایش داریم، حزب اللهیان گرایش به روسیه و چین دارن. اگر مردید، اگر راست میگید، شما 300 نفر از آدماتون توی وی او ای و بی بی سی فارسی دیده میشن، از وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس و دانشگاهی و هنرمند و غیرزاده. یه دونه حزب اللهی و بسیجی به ما نشون بدید توی تلویزیون راشا توده روسیه، یه دونه حزب اللهی و بسیجی توی تلویزیون سی سی تی وی چین نشون بدید. برای اینکه از خودتون بخواید اتهام رو دور کنید که اگر ما امروز مثلا متهمیم به آمریکا گرایی، جناح مقابل ما متهم به روسگراییه، شما میرید مجیز کاخ سفید رو میگید، سران کرملین مسکو بلند میشن میان در محضر رهبر این مملکت زانو میزنن قرآن میارن. اینگونه است، هر وقت سران آمریکا و کاخ سفید آمدن به محضر رهبر مملکت نعلیناشو بوسیدن، اون موقع حرف شما قبوله. شما رفتید به دریزگی در کاخ سفید، اما اون چینی که شما میگید، اون روسیه که شما میگید، سرانش نمیرن تو اون اتاق کوچیک محقر رهبر این مملکت، جلوش زانو میزنن، قرآن میارن میزنن اونجا. اون کمونیستای 40 سال پیش حزب توده و چریکای فدایی آیا فکرشو میکردن از کرملین سر روزی سران کرملین جامعه الهادی مارکسیستی قرآن روی دست بگیرن بیارن در محضر نایب امام زمان بنشونن؟ مرگ بر روسیه و چین. خب مرگ بر آمریکا چی؟ ما در 13 آبان مرگ بر اسرائیل رو عوض کردیم، حالا مرگ بر آمریکا رو عوض میکنیم. دمتون گرم، خوب دلگویت خودتون نشون میدید. رسید به 16 آذر، عکس امام رو پاره کردن تلویزیون نشون داد. رسید به تاسوع عاشورا، آمدن هل هل کنان و هروله کنان، مسخره کردن، استهزا کردن عزاداری رو، و بعد اونجا شعار دادن توی فضای سایبر پیدا میکنید، هست کلیپش توی یوتیوب، گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، یعنی میرحسین موسوی و خاتمی و کروبی و هواداراشون اصل خودشون رو نشون دادن. همونی که کدیور میگم که ما مشکلمون با اصل ولایت فقیه است. سوال من اینه آقایون اصلاح طلبا، شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول ندارید؟ شما چجوری داخل نظامید؟ شما اصل ولایت فقیه رو قبول ندارید؟ شما چجوری داخل نظامید؟ شما با مبانی اسلام مشکل دارید؟ شما چجوری داخل نظامید؟ پهلوی و سلطنت طلبان میگن ما قانون اساسی رو قبول نداریم، ولایت فقیه رو قبول نداریم، اسلام هم قبول نداریم، ایران باید سکولار باشه. صادقانه میگن ما براندازیم. چه سر دارن براندازی میکنن؟ هیچ غلطی هم نکردن. رجبی بیوش میگه ما قانون اساسی رو قبول نداریم، ولایت فقیه رو قبول نداریم، اسلام رو قبول نداریم، باید بشه سکولار ایران. 40 سال دارن ترور میکنن، براندازی میکنن، هیچ غلطی هم نکردن. شما هم همونو دارید میگید. اصلاح طلبا باید من خودشون رو به ایران، به مردم، به جامعه، به حکومت ثابت کنن. آیا اصلاح طلبا قانون اساسی رو قبول دارن؟ آیا اصلاح طلبا اصل ولایت فقیه رو قبول دارن؟ ندارن. شما که تئوریسینتون میشه سروش در بحث سکولاریسم، شما هم مثل پهلوی و سلطنت طلبا و مثل منافقا میگید آقا جامعه ایران باید سکولار باشه. شما کجای نظام و اسلام رو قبول دارید؟ شما از نظام خروج کردید، شما از حاکمیت خروج کردید، خودتون حواستون نیست. حالا فتنه سال 98 شروع شده. چجوری؟ رفتم دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت 16 آذر یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش، حجاریان از چپهاشون، کرباسچی حزب کارگزاران از راستاشون، عمادالدین باقی و غیره، نشستن گفتن که قانون اساسی باید عوض بشه. رهبری هم که
خیلی جالبه،
من موافقم قانون اساسی باید عوض بشه. توتهشون چیه برای عوض کردن قانون اساسی؟ حرفشون چیه جوانا؟ اصل حرف اینا الان چیه؟ یعنی اعتدالگراها در دولت و مجلس و اصلاح طلبان حرفشون چیه؟ روک حرفشون اینه. این دوتا حرفی که میزنن حرفای فتنه سال آینده است. اینا میگن که چرا رئیس جمهور نتونست تو برجام کار جلو ببره؟ چون رئیس جمهور کاره نیست، همیشه دست رهبریه، نظام دیکتاتوریه. مجلس چرا نمیتونه کار کنه؟ چون مجلس کاری نیست، همش دست رهبریه، نظام استبدادیه، نظام دیکتاتوریه. دقیقاً شما در 3-4 روز گذشته عمده جنبش سبزی و بنفشه رو ببینید چیا نوشتن. رسماً نظام رو به استبداد متهم کردن، غیر استبداد رو بودن که نوشتاش. از بعد حادثه این چیزه که تو روزنامه ها و مجله ها و فضای سایبر و کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی می‌نویسن میمونه. شما نظام رو وقتی قبول نداری، نظام استبدادیه، چرا باید نیستی تو نظام انتخابات شرکت میکنی؟ یا رفتی بیرون از نظام مثل منافقین رجبی، مثل سلطنت طلبا پهلوی، از بیرون اونا دارن براندازی میکنن با پول عربستان و حمایت رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، شما هم با اونا برید براندازی کنید، آدماتون که اونجا هم 300 نفر بود. اگر داخل نظامید باید ثابت کنید داخل نظامی. چیه دو سه روز گذشته در مورد استبداد نوشتید؟ چرا فکر کردید مثلا ما حواسمون نیست؟ شما از حکومت خارج شدید، شما قانون اساسی ولایت فقیه اسلام رو قبول ندارید، هزار تا سند داریم براش. خب حرفشون چیه؟ میدونید چرا دولت نمیتونه، وزیرا نمیتونن؟ رکار دست رهبریه، رئیس جمهور کاره نیست. میدونی چرا مجلس نمیتونه؟ مجلس کاره نیست، همه چی دست رهبری، نظام دیکتاتوری استبداده، نمیذاره رهبری مجلس کارشو بکنه، نمیذاره رهبری دولت کارشو بکنه. این حرف صریحشونه. در چند ماه گذشته کلی مطلب براش نوشتن، ما برای اینکه هاشا نکنن همشو جمع کردن. خب که نظام دیکتاتوریه و به اصطلاح استبدادیه، عزیز جوان میره قانون اساسی رو میگه، میگن قانون اساسی باید عوض بشه چون اختیارات رهبری توی زیاده. حالا من به شما عرض کنم، یه سری بزن به قانون اساسی، اگه تو خونتون نداری دفترچش رو در اینترنت یه جستجو کن قانون اساسی، ببین 177 تا اصله، 177، 38 تاش اختیارات مطلق رئیس جمهوره، یعنی رئیس جمهور اختیاراتش 38 تا اصله. اختیارات مجلس 37 تا اصله، اختیارات قوه قضاییه 18 تا اصله، اختیارات رهبری 5 تا اصله. ما مدعی اصلاح قانون اساسی هستیم. اگر قرار رهبری پاسخگوی همه چیز باشه، قانون اساسی باید اصلاح بشه، رهبری بتونه گوش وزیر رو بگیره بچونه. اینجوری که نمیشه به اسم اسلام، به اسم رهبری، به کام دولت‌های ناکارآمدی که میان پشت تریبون‌ها هر دروغ و دغلی رو می‌چینن، وقتی که رأی آوردن نمی‌تونن اون چیزی رو که قول دادن به مردم پیاده کنن، میگن نمیشه. ما می‌خواستیم، ما حرفی که زدیم رو می‌خواستیم پیاده کنیم. دیکتاتوری رهبری نمی‌ذاره. جدی؟ به مردم میگیم، مردم برن خودشون ببینن. مردم مثلا اصول رهبری چیه تو قانون اساسی؟ مثلا عوض کردن فرماندهان نیروی مسلح، مثلا تعیین سیاست‌های کلی نظام. اصول رئیس جمهور چیه؟ 38 اصل. قدرت مطلق دست رئیس جمهوره، 93% بودجه دست رئیس جمهوره، بودجه نیروهای مسلح هم دست رئیس جمهوره که هر روز میگن بودجه ارتش و سپاه و اینو اونو کم کرد، نمیده میده. بودجه قوه قضاییه دست او گروگانه، قدرت دست اوت، نون و دون و نظام اداری و وزارت خونه ها و دلش بخواد اجرا کنه قانون رو، دلش نخواد اجرا کنه، بعد میان میگن همیشه دست رهبری است. یه روزی خاتمی میگفت آخر دولتش، میگفت رئیس جمهور تدارکات چیست؟ نتونسته بود قولایی که داده بود کار کنه برای مردم، میگفت نمیذارن کار کنم. رئیس جمهور تدارکات چیست؟ خب کسی که میگه رئیس جمهور تدارکات چیست، میاره میگه مردم بسم الله تعالی، مردم من شما به من اعتماد کردید، به من رأی دادید، من شعارامو نمیتونم پیاده کنم چون دیکتاتوریه، رهبری رئیس جمهور تدارکات چی گرفته، قانون اساسی رئیس جمهور تدارکات چی گرفته، نمیشه کار کرد، لذا من آبروی خودم رو گذاشتم، نمیشه کار کرد، مردم در جریان باشید، صادقانه این امانت رأیتون امانت برگشت، من میرم خونم. صادقانه اینجوریه دیگه. امروز دولت بیاد بگه آقا ما نمیتونیم کار کنیم چون صادقانه یه شعارهایی دادیم پارسال، نمیتونیم پیادش کنیم. چرا؟ چون این شعارهایی که دادیم رهبری نمیذاره، قانون اساسی نمیذاره، دیکتاتوریه. ما آبرومون رفت، اومدیم شعار دادیم، شما به ما اعتماد کردید، رأی دادید، نمیشه پیادش کرد. خب چه کار کنیم؟ مردم از گردن ما ساقط. خب همین آقای خاتمی که میگفت انتخابات، میگفت ریاست جمهوری تدارکات چیه، خب انتظار میرفت دیگه بگه آقا ولش کن، نمیشه که کار کرد. همین آدم چهار سال بعد، سال 84 وقتی رفت کنار، سال 88 اومد کاندیدا بشه، چون میرحسین موسوی اومد رفت پشت سر میرحسین موسوی، آمدن یقدرانی کردن تا دوباره بیان بشن تدارکات چی. واقعا اگه رئیس جمهور تدارکات چیه، چرا شما اومدید مملکت سال 88 با آشوب کشیدید کار دست بگیرید؟ مگر قانون اساسی تغییر کرده بود یا رهبری عوض شده بود؟ رهبری که همون بود، قانون اساسی هم که همون بود. پس برای تدارکات چی بودن باید خودتون سال 88 با آب و آتش می‌زدید؟ رسید به 92. چرا دوباره هاشمی اومد، عارف اومد، روحانی اومد، همتون اومدید؟ برای تدارکات چی بودن؟ پارسال چی شد؟ چرا دوباره روحانی اومد، جهانگیری اومد، هاشمی طبا اومد؟ برای تدارکات چی بودن؟ الان به این نتیجه رسیدید رهبری دیکتاتور، قانون اساسی اجازه نمیده، همه اختیارات دست رهبریه، الان به این نتیجه رسیدید؟ بعد از گذشت 5 سال آقای این اصلاح طلب و اعتدالگرا خودتونید. اگه تصور کردید که مردم این حرفا رو اینجوری میپذیرن، الان ناکارآمدی، دروغ گفتید به مردم، وعده هایی دادید که حضرت نوح هم نمیتونست پیادهشون کنه، شما آمدید به هر دروغ و دغلی متوسل شدید، مردم رو کشیدید تو صحنه، گفتید اینا اگر بیان بین پیاده روها دیوار میکشن، ما اینا رو میشناسیم، مگه اینجوری نگفتید؟ نگفتید اگر میخواهید تحریم ها برگردد به ما رأی ندهید؟ نگفتید اگر میخواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید؟ اگر میخواهید دلار مثلا بره بالا 5000 تومان به ما رأی ندهید؟ همین اتفاق افتاده. خب استفاده دیگه. اما اگر الان میگید که خب نشد، میدونید چون رهبری نمیذاره، دیکتاتوریه، الان به نتیجه رسیدید دیکتاتوریه. شما تو دوره هاشمی 8 سال کار دستتون نبود، ندیدید رهبری و قانون اساسی چه چارچوبی داره؟ شما تو دوره 8 سال خاتمی ندیدید؟ 5 سال گذشته ندیدید؟ اگر رسید به سال 1400، دو سال دیگه، آیا ما شما رو دیگه تو عرصه انتخابات ریاست جمهوری نمیبینی؟ چون میگید مردم فایده نداره، ما بیاییم به شما یه قولایی بدیم، میخوایم پیادهش کنیم، قانون اساسی نمیذاره، رهبری هم نمیذاره، دیکتاتوریه، مردم ما رو معذور بداریم. واقعا اگر شما سال 1400 بیایید توی صحنه انتخابات، اصلاح طلبا و اعتدالگراها بیان یقه درانی کنن، همه این چیزایی که تو این چند وقته تو روزنامه هاتون نوشتید و تو کانالای تلگرامیتون نوشتید، همه رو میزنید تو صورتتون. شما همینایی هستید که الان میاد یقه درانی میکنید، رأی میارید، فردا که رفتید سر کار نمیتونید، میگید که چه بلایی سرمون اومده؟ بلایی که سرمون اومده اینه که نمیذاره رهبری ما کار کنه. حرفتون اینه دیگه. فردا ما منتظریم شما سال 1400 به تو صحنه کاندیدا بشید، میریم به مردم میگیم مردم اینا هر قولی میدن میزنن زیرش فردا، الان یه قولای بزرگی میدن، میدونن نمیخوان اجراش کنن، از قبل برنامه‌شون اینه، میریم رأی، قول بزرگ میدیم، رأی میاریم، بعد که نشد میگیم نذاش رهبری، دیکتاتوریه، قانون اساسی نذاشت. این خط اول. خط اولی که شروع شده توسط اینا، برنامه‌شون اینه که بگن رهبری نمیذاره، قانون اساسی باید اصلاح بشه، رهبری اختیاراتش محدود بشه تا ما بتوانیم وقتی رأی میاریم مملکت رو دو دستی ببریم بدیم دست آمریکا. هسته‌ای رو انقلابی ها کار کردن، ما بردیم گذاشتیم کف دست آمریکایی ها، حالا موشکی رو میخوان ببریم، حالا در افکتیف همه مملکت رو ذره ذره بدیم بره به کت خدا و اربابامون. خدا میدونه ما ها اون موقع که اون تو آمریکا و انگلیس درس میخوندیم چی دست آمریکا و اسرائیل و انگلیس داریم که جرأت نمی کنیم روبروشون بایستیم. اینه دیگه، این خط اول. خط دوم چیه؟ خط دوم علیه شورای نگهبان و نظارت استصوابیه. الان سه ماه شروع کردن، مردم میبینید ما تو مجلس ناکار آمدیم، آتاش حالامون رو فرستادیم مجلس، بهترین همونه که نفرستادیم. اگه دیدید در جبهه اصلاحات و اعتدال آدمایی که آمدن تو مجلس نمیتونن کار کنن، اینا آتاش حالا و ضعیفای ما هستن. واقعا به این آدمای مجلستون توهین نیست که هر دفعه توییت میزنید میگید اینا به درد نخورای ما هم؟ با به درد بخوراتون چی هست؟ کیا هم؟ من این سؤال جواب بدم. یک، آیا در شورای شهرها نظارت استصوابی بوده؟ شورای نگهبان بوده؟ اونجا چرا آدمای بدی انتخاب کردید؟ اونجا که دیگه شورای نگهبان که نظارت نداشته، چرا شهرداری هاتون ضعیفه که انتخاب کردید؟ از تهران تا جایی دیگه. چرا شورای شهراتون از تهران تا جایی دیگه که انتخاب کردید ضعیفه؟ اونم مقصر شورای نگهبان و نظارت استصوابیه؟ آیا وزیرای ناکارآمدی که انتخاب کردید بردید مجلس رأیشون رو بردید به نظارت استصوابی شورای نگهبان مربوط بوده؟ شما هر چی آدم تو دور میرحسین موسوی داشتید از عباس آخوندی و زنگنه و نعمت‌زاده و همه رو برداشتید و بردید کابینه ای که قرار بود سال 88 شکل بگیره آوردید سال 92 شکل دادید. شما دیگه کیو میخواستید بیارید که نتونستید بیارید؟ پس در دولت که 3000 تا مدیر جابجا میکنید، ببینید هر دولتی عوض میشه 3000 تا مدیر جابجا میشه، وزیر و معاون وزیر و مدیر کل و استاندار و فرماندار و 3000 تا مدیر آوردید. این ناکارآمدیتون تو وزارتخونه ها و دستگاه هاست، چه ربطی به شورای نگهبان و نظارت استصوابی داره؟ این یک. دو، شورای شهرها هیچ ربطی به نظارت استصوابی و شورای نگهبان نداره، آزاد بوده هر کی بیاد کاندیدا بشه کاندیدا شده، رأی آورده شهردار انتخاب کردید، الان ناکارآمدید. اون چه ربطی داره به نظارت استصوابی؟ یه جا نظارت استصوابی مطرحه تو مجلس، میگید اینایی که از فیلتر رد شدن آتاشخالامون بودن، اصلیامون نیستن. اصلیاتون کیا هم؟ من با این مردم متدین به شما گواهی میدیم، شما 300 نفری که میخواستید بفرستید مجلس، اون اصل کاریاتون، اون اصلیای به درد بخورتون، اون 300 نفر اصلی رو که اگر شورای نگهبان نبود، نظارت استصوابی نبود، مثل شورای شهرها و دولت اونا رو میفرستادید، اون 300 نفر کی هم؟ شما بفرستیدشون، ما همه بهشون رأی دادیم. لیستشون رو منتشر کنید، بگید مردم این مجلس میبینید ناکار آمده به دلیل اینکه شورای نگهبان نذاش خوبای ما انتخاب بشن. ما خوبامون اینا هم. این لیست اگه آمده بود مجلس کارآمدتر میشد. اولا اون لیستتون رو منتشر کنید ببینید مردم وقتی اون عکس‌ها رو دیدن حاضر بودن بهشون رأی بدن. ثانیا شما منتشر کنید تا ما به شما بگیم اونا کارآمد بودن یا نه. این چیزی که شما ازتون تو دولت و شورای شهرها نشون داده شد ناکارآمدی، همون معیار و مصداقی برای اینکه اگر در مجلس هم کار دست شما رو میگرفت باز هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما الان برای سال آینده باید دو تا چیز رو بزنن، شورای نگهبان و نظارت استصوابی رو، قانون اساسی و رهبری رو. به این دو تا بهانه میخوان فردا بگن نشد، نمیتونیم، نیست، پس ما مردم مملکت رو میریزیم به هم. منتهاش اون کاری که 78 کردید و 88 کردی گذشت. سال 98 هر بازی شروع کنید اصلاح طلبا و غربگراها، این دفعه دور جمع کردن همیشگی بساط شماست. جریان اصلاح طلب باید خودش رو ثابت کنه از نظر امنیتی. 300 نفر از افراد اصلی شما، از وزیر مثل مهاجرانی تا نماینده مجلس تا استاد دانشگاه تا مقام سیاسی و غیر ذالکتون پناهنده شده با آمریکا و
اروپا.
باید ثابت کنید شما مشکل امنیتی ندارید. دوم، شما باید ثابت کنید قانون اساسی رو قبول ندارید. نمیشه شما قانون اساسی بلد فدر رو قبول ندارید که انتخابات شرکت میکنید. سوم، از همه مهمتر، شما باید اسلامیت نظام رو ثابت کنید. میگید جمهوری اسلامی دو جز داره، جمهوریت و اسلامیت. جمهوریت جمهوری اسلامی رو میگید ما مدعیش هستیم، هر وقت رأی به نفع شماست خوبه، هر وقت به ضرر شماست کل بازی رو مثل سال 88 میزنید به هم. شما کجای جمهوریت نظام رو قبول دارید؟ حالا در اسلامیت، خیلی خوب، آیا به قول شما جمهوریت و اسلامیت، شما بفرمایید 21 سال گذشته چه قدمی برای اسلامیت نظام برداشتید؟ من به شما میگم متوسط روزی 6 شبهه در دین شما وارد کردید. از عبدالکریم سروش میگفت این قرآن وحی پیامبر نیست بلکه خوابی است که پیامبر دیده، اساس اسلام رو میزد، تا مواردی که ضد قصاص، ضد حجاب، هر چیز دیگه ای در دفاع از بهایی ها، دفاع از همجنس بازها، همه این موارد رو اعمال کردید رسیده به امروز. جریان اصلاحات و اعتدال گرا باید بیاد نسبتش رو با اسلامیت نظام تعریف کنه. ما دست از سر این موضوع بر نمی‌داریم. مردم اگر روزی خاتمی بود با تئوریسینش عبدالکریم سروش، امروز آقای روحانی با تئوریسینش جواد طباطبایی. در پروژه‌ای که آقای جواد طباطبایی با عباس آخوندی دارن دنبال میکنن در درون دولت، از روزنامه شرق و مهرنامه و اینا برداشتن مجله‌ای بردن رو انداختن زیر نظر اینا به نام مجله سیاستنامه، کسی افراد معدوم الحالی مثل جواد طباطبایی رو بردن کردن تئوریسین لیبرال دولت فعلی. این فرق چی میگه؟ پروژه ایران شهری، این لیوان ایران، داخل این لیوان مولکول‌های آب یعنی جمعیت 80 میلیونی ایران. چای کیسه‌ای بزنی داخل این به رنگ و طعم چای در میاد، نسکافه و قهوه بزنی داخل این به رنگ و طعم نسکافه و قهوه در میاد، دو تا قاشق ماست بریزی داخل این هم بزنی به رنگ دوغ در میاد، پودر درباره شربت پرتقال بریزی به رنگ زرد شربت پرتقال در میاد. ایران، مردم ایران، فرهنگ ایران، میگه از فرهنگ اسلام میگیریمش، چه چیزی رو میریزیم داخلش؟ لیبرالیسم. میگه چه چیزی؟ پروژه ایران شهری. ایران شهری یعنی چی؟ ایران به اضافه لیبرالیسم. زمان 11 سپتامبر سال 1980 تو فرانسه خبرنگار بهش گفت آقای جواد طباطبایی این ایرانی که میگه اسلامش رو میگیرید به جاش لیبرالیسم غربی رو میریزید، آقا این مردم ایران ما شنیده مسلمونن، اینا انقلاب به نام دین کردن. گفتش که نگران نباشید، اسلام مرد. روزنامه فرانسوی رو پرده ببینید، روزنامه فرانسوی تیتر زد جواد طباطبایی اسلام مرد. نگران آینده ایران نباشید، ایران آینده اسلامی نیست و در اختیار لیبرالیزمه. خیلی بچه ای آقای طباطبایی. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. مرد حسابی چی فکر کردی؟ آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام آمد سال گذشته در جشنواره علوم انسانی فارابی، وزارت علوم هیئت علمی که تشکیل دادن برای جشنواره، جایزه ویژه رو داد به جواد طباطبایی. همونطور که روی پرده می‌بینید وزیر علوم این جایزه رو داد به دست آقای روحانی. آقای روحانی از جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام تقدیر کرد و عالی‌ترین جایزه علوم انسانی حکومت دینی رو با پول بیت المال مسلمین به کسی داد که مدعی اسلام مرده است. آقای طباطبایی تو و همه لیبرال ها مرده اید، شما و ایالات متحدتون که جمعیتش اونجوری که سازمان ملل میگه بخش عمده ای زن‌آزاده است مرده است، آمریکا که 22 تریلیون دلار بدهی داره مرده است، شما فراعنه مرده اید، دولت لیبرالی که تئوریسینش میشه جواد طباطبایی، این دولت مشروعیت دینی نداره. اصلاح طلبان اعتدالگراها باید نسبتشون رو با اسلام مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی مدعیان همراهی امام، هم فکران شما زیر لبل کسی رو میگیرن که میگه اسلام مرد. سکوت شما هزینه داره. اگر در قم، در تهران و در جای دیگه ای در مقابل این که پول بیت المال هزینه میشه، تا در دولت لیبرال کت خداگرا که تا این نظریه ایران شهری ملحدانه رو در مقابل اسلام عزیزی که 40 سال دوام آورده، رشیدترین جوانان این مملکت خونشون این درخت آبیاری کرده، اون رو به سفره بگرن، آن کس که باید جواب بدهد شما معممین جناح چپ درون نظام هستید. شما از اسلام، از جمهوری اسلامی و به ویژه از قانون اساسی باید بگید. نسبتتون به قانون اساسی و با اسلام چی؟ از اردوگاه شما ضدیت با اسلامیت اسلام بلند شده. این موضوع مانند هوایی که بر سرتون می‌ریزه شما رو نابود می‌کنه. تا زود برگردید، تا راه از توبه کنید، و الا ما در مقابل این که دولت آقای روحانی افراد ملحدی که معتقد به مرگ اسلام هستن رو بهشون بها بده، ما در مقابل این خیانت درون نظام لحظه ای سکوت نمی کنید. جناح چپ و با ظهور و بروز جواد طباطبایی و نظریه مرگ اسلام در جناح راست، انقلاب اسلامی با تمام توان به راه خودش تا زمین سازی ظهور ادامه خواهد داد. و شما مورد ریدهای تفکر لیبرالی بدانید، اگر تفکر سروش در جناح چپ خاتمی یک نفر فدایی مثل محسن حججی توانست پیدا کنه، و اگر در جناح هاشمیست ها، جناح روحانیگراها، جناح کت خداگرایان اعتدالگرا، در زیر تفکر جواد طباطبایی در مرگ اسلام یک نفر فدایی مثل محسن حججی توانست پیدا کنید که برای تفکرشون حاضر باشه سرش به خاطر اعتقاداتش بریده بشه، شما در این مملکت میتوانید در زندان کنید. ما شاخ اربابان شما رو شکستیم. ما آمریکایی هایی رو که شوروی نتوانست بگیره، چین نتوانست بگیره، گرفتیم جلو اون زانو زدن. جوان آمریکایی که تو گرفتی جلو زانو زد، چین و شوروی در 45 سال قدرتشون نتونستن این کار رو بکنن. آنها گفتن ایران را میگیریم، تجزیه میکنیم، مسجدهاش رو میکنیم، کاباره و نایتراب. گفتیم برعکسه، بر مبنای عالی و مرید انمون نالالذین فزعفو فلر و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه، زیر زمینش رو میکنیم استر برای مراسم تعزیه هر سالمون. امسال شیعیان 4 ماه پیش موقع تاسوعاش را جمع شدن پشت کاخ سفید، شعر زرد نذر کردن، علم و کتل بردن و پیام دادن که تا نزدیکی کاخ سفید 100 متر دیگه مونده. این ما هستیم که به موجب عظمت وجودی حضرت در هنگام ظهور کاخ سفید رو حسینیه، با کیکهام انگلیس رو زینبیه و به ویژه ورسای رو مهدی خواهیم کرد. منتظر این نوید الهی باشی صاحبان مرگ اسلام.
Stop!
امر شریعتی اسلام منهای روحانیت بود، خطر روحانیت منهای اسلام، خطر کروبی، خاتمی و جریاناتی که روحانی هستن اما بوی از اسلام نبردن، خطر اینها میلیون ها بار بدتر از روحانیت منهای اسلام منهای روحانیته. بقای جمهوری اسلامی به مر اسلام عزیز منوط به رسیدگی در عالم قسط به مردم و طبقات فرودست جامعه است. این مردم ولی نعمتان ما هستند و اگر بر گرده این مردم تسنه کشیده میشه و این مردم در سختی معیشت هستند، اگر این مردم در مشکل و رنج و تعب هستند، ما باید در آخرت پاسخگوی خدا باشیم. لذا شعار ما در دهه پنجم شعار اقامه قسطه. فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است، قسط. کارکرد اجتماعی اسلام یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه، یعنی قسط. برای اقامه قسط اسلام عزیز کارکرد خودشو نشون میده. اسلام در عرصه دفاعی توانست در دفاع مقدس خودشو نشون بده، در عرصه علمی و فرهنگی توانست خودشو نشون بده، امروز اسلام عزیز میخواد خودشو در عرصه اقتصاد و معیشت خودشو نشون بده. مردم عزیز ما آماده باشن که جوانان انقلابی به حول قوه الهی در آینده ی نچندان دور ساخت و بافت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد جدی نظام اسلامی رو رقم بزنن و همان گونه که جنرال های دفاعی ما مانند قاسم سلیمانی، جنرال های فرهنگی مانند مرتضای آقینی، جنرال های علمی ما مانند علامه مصباح یزدی صف شکنی کردن و خط شکنی نمودن، ما هم به حول قوه الهی در عرصه اقتصاد و معیشت به سمت این در دهه پنجم نظام بریم که مدل اقتصاد اسلامی، مدل معیشت اسلامی رو به شکل انقلابی برای مردم به زمینه ظهور و بروز عینی برسونیم و نزدیک کنیم. امروز این مسئله هدف ماست. پروژه 1444 رو جوانان عزیز جدی بگیرن. جوانان مؤمن انقلابی نسبتشون رو با این مصوبه دو ماه پیش حضرت آقا روشن کنن. پروژه قرن جدید اسلام، ایران 1444، این دوره 40 خورده ساله دوره تحقق تمدن جامعه اسلامی در ایران و سراسر جهانه. آماده باشید نه فقط نابودی اسرائیل بلکه نابودی آمریکا و اذنابش رو هم قطعاً به چشم خواهید دید به حول قوه الهی و ما تا زمین سازی ظهور لحظه ای از پا نمی نشینیم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما.